جلسه دوم از نشست اقتصاد بیانیه گام دوم.
خب چه کسی باید این گره رو باز کنه؟ خب قطعا نخبگان حوزه و دانشگاه باید با هم بشینن صحبت کنن تا این گره علمی باز بشه. در دیداری که 27 مهر امسال ایشون با نخبگان و استعدادهای تحصیلی داشتن در مورد بخش باز تعریف نخبه تعریف بسیار جذاب و دلنشینی بهشون ارائه کردن. حالا من از روی دقیقا متن هدف رو بخونم. یک نکته دیگه که انتظار می‌رود این است که شاخص ارزیابی نخبه را اصلاح کنیم. امروز شاخص ارزیابی استاد و نخبه و غیره غالبا مقاله هست. این درست نیست. البته من قبلا هم این را گفتم. من بارها تکرار کردم این را. شاخص ها را حل مسئله قرار بدهید. مسئله را ارائه بدهید. بخواهید حل کنم. این جمع، این گروه نخبه، این شخص نخبه، این استاد نخبه یک مسئله را حل کند برای دستگاه زیره. این شاخص ارتقا باشد. این شاخص پذیرش به عنوان رتبه برتر باشد. در بحث دیگه با در مورد انتظار از نخبگان هم ایشون فهمیدن از نخبه انتظاراتی هم داریم. اولین انتظار این است که ظرفیت برتری را که خدای متعال به شما داده که یک این ظرفیت شخصی شماست تبدیل کنید به ظرفیت ملی. باید نخبه این توانایی شخصی را تبدیل کند به توانایی ملی. یعنی چه؟ یعنی این توانایی را در خدمت حل مسائل کشور قرار بدهد. در همین راستا و در راستا پاسخ و لبیک به ندای حضرت آقا، قانون سوده همزانی دومین نشست و امسال در سال 1401 برگزار میکنه با حضور جناب آقای صدوق افحسینی اندیشه قم و جناب آقای دکتر مقصودی عضویت علمی دانشگاه قم و جناب آقای دکتر رمضانی دانش آموخته اقتصاد اسلامی از دانشگاه امام صادق و مدیر کل سیاست گذاری معاونت اشتغال وزارت کار. جلسه که ما اول دو ماه پیش خدمت اساتید بزرگوار بودیم مباحثی ارائه شد و قرار شد در این جلسه آقای دکتر رمضانی موضوع اقتصاد در بیانیه گام دوم رو ارائه بدن از مبانی تا ارائه مدل و انشاءالله پس از ارائه ایشون اساتید بزرگوار حالا با توجه به نگاه و دیدگاهی که دارن سوالات و اشکالاتی که مد نظرشون هست رو بفهمند و انشاءالله ما در انتهای جلسه به حالا یک یا چند مدل در مباحث مختلف مباحث اقتصادی برسیم. زمان بندی جلسه هم خدمت بزرگوار محترم عرض کنم از ساعت حالا 8 انشاءالله در آن شروع کردیم پس تا 11 تا 1 نماز رو خدمت بزرگواران هستیم نماز و نهار رو و انشاءالله باز از ساعت 13 تا 16 و 30 دقیقه جلسه همون ادامه داره. تایم استراحت بین 8 تا 11 و 13 تا 16 و 30 رو ما انشاءالله گذاشتیم که خود اساتید بزرگوار با توجه به مباحث هر زمان که صلاح دونستن یک تایم استراحت کوتاهی رو داشته باشیم، چون ما با تایم زمان بندی بکنیم ممکنه وسط بحث باشه و باز بحث خاص بشه و اینا، این رو خدمت خود اساتید بزرگوار گذاشتیم. بازه که صلوات بر محمد و آل محمد خدمت اساتید بزرگوار هست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای این استعین این نامی خیلی محمد خیلی سلام از خانم خدمت شما بزرگ بارم عرض خدا بودن و خود خیلی دارم همه شما و خود آمدون شکریم که در جهار بارگاه
نورانی آقا علی ابن موسی رضا در مشهد مقدس مجدد توفیق شد که خدمت شما بزرگواران باشیم. انشاءالله که برکات معنوی حضرت رضا علیه السلام شامل حال جلسه ما بشه و ایشون ما رو مدد کنن و بتونیم بحثی رو متناسب با اون توقعی که این جلسات ازش انتظار میره ارائه بکنیم. در جلسه گذشته خب بحث‌ها و گفتگوهای خوبی مطرح شد در حوزه اقتصاد. بحث‌ها یه مقدار فضاش مبنایی‌تر بود. مباحث جدی مطرح شد. ان شاءالله تلاش می‌کنم در این جلسه یک ترسیمی از موضوع اقتصاد مقاومتی اونطور که در بیانیه گام دوم منعکس شد و از تاها روش تاکید دارن رو طرح بحث کنیم. اینجا دیگه از سعی میکنم از منظر خودم بحث نکنم، صرفا اون چیزی که تو بیانیه است رو طرح بحث بکنیم، تا با یک ترسیمی، با یک مدلی که یه مقدار مباحث تو ذهن بمونه. نگنه شاید حالا مدل مفهومی هم همونی که خود از تاها در بیانیه گام دوم طرح کردم و تجربه که خود من داشتم در تبیین اقتصاد مقاومتی تقریباً این قرائت بهترین قرائتیه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم در ترسیم و تبیین اقتصاد مقاومتی. اون وقت میتونیم اینو مبنا قرار بدیم و بعد بریم گره های علمی رو مشخص کنیم، راهکاراش رو بهش بپردازیم. خب من سعی میکنم که در حالا ظرف تقریباً 20 دقیقه تا نیم ساعت این ترسیم رو خدمت شما عرض بکنم. اگر امکانش هست من برم پای تخت بودارد به صلوات خط بفرمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل محمد.
سلام علیکم. سلام علیکم. خب بیان یه گام دوم تخت رو بچه ها
ببخشید.
خب حضرت آقا در بیان گام دوم به نوعی انسان انقلاب اسلامی رو ترسیم کرده. یعنی من خودم که میخوام بیانیه رو بارها که خوندم، اگر بخوام یک خلاصه ازش بگیرم که تو این بیانیه چی هست، آقا انقلاب رو به مثابه یک انسان در بیانیه تصویر کرده. انسانی که متولد شده در شرایطی که دوتا جبهه مقابل داشته، اون دوتا جبهه مقابل یکیشون شکست خورده رفته و این انسان رشد کرده، بالنده شده، پیشرفت‌هایی داشته، ضرباتی خورده ولی مقاوم بوده، تونسته بره جلو. 40 سال از عمرش گذشته که حالا 40 سال برای یک انسان اجتماعی اول سنش حساب شد. 40 سال برای یک فرد انسان ممکنه میانه سالش حساب بشه، ولی برای یک انسان اجتماعی 40 سال اول راهش. سلام علیکم ورحمت الله. الله حال شما خوبه. خدا خوشحال. یه صلوات خط بفرمه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خدمتتون عرض شود که و
سلام
علیکم. و در گام دوم یعنی 40 سال بعدی که آقا تصویر کردن، محورهای حرکت این انسان رو بهش میپردازن که 7 محورشون مشخصا بحث میکنن و ما میخوایم در مورد محور اقتصاد خدمت شما الان طرح بحث داشته باشیم. البته ایشون مباحث اقتصادی که طرح کردن قبل از اینکه وارد محور سوم یعنی اقتصاد بشن، باز در جایگاه در مقاطع دیگر بیانیه به حوزه اقتصادی اشاره کردن. من اون مقدمه رو عرض کنم که وارد عرصه اقتصاد بشم. ایشون قبل از اینکه وارد بند سوم در اون ابعاد هفتگانه بشن، در مورد پیشرفت‌های اقتصادی انقلاب اسلامی از 2 زاویه بحث کردن. بحثشون این بوده که ما در محور سازندگی و توسعه زیرساخت در گام اول قدم بسیار خوبی رو برداشتیم و دوم هم در حوزه توزیع منابع و امکانات. و یه اشاره‌ای هم می‌کنه که اصلا روایت خوبی از این اتفاقی که افتاده نشده، یعنی اون مردم خیلیشون توجیه نیستم. من یه مقدمه فقط اینجا توضیح بدم که رد بشم. ببینید سازندگی و توسعه زیرساخت گامیه که همه کشورها بعد از اگر یک اتفاق بزرگی مثل جنگ یا اتفاق دیگری تو کشورشون بیفته، گامی که واردش میشن وارد حوزه سازندگی و توسعه زیرساخت میشن. اگر شما نگاه کنید بعد از جنگ جهانی دوم که اسمشه جنگ جهانی دوم، همه کشورها ویران شدن، عمده کشورها سازندگی و توسعه زیرساختشون رو وابسته انجام دادن، مخصوصا اروپایی ها که بر اساس وام های بین المللی که آمریکایی ها بهشون دادن سازندگی و توسعه زیرساخت رو جلو بردن. آمریکایی ها بعد از جنگ جهانی دوم یه شرط کردن با اروپایی ها، گفتن وام بهتون میدیم به شرطی که هر وامی که بهتون میدیم در یک مرکز مطالعاتی موازی در آمریکا مورد مطالعه قرار بدیم. مثل اینکه بانک به شما وام میده، میگه اول تر توجیهی تو بردار بیار، بعدش هم باید بالا سرت وایستم ببینم چی کار میکنی. لذا ما عرضمونه که اگر الان آمریکا ادعا کنه که من نقشه لوله کشی زیرزمینی اروپا رو هم میدونم، اصلا گزاف نیست، چون اروپا ساخته شد اما زیر نظر آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم. به یه تعبیر دیگه بعضا فکر ما اروپا پیشرفت کرده، خیر، برنامه آمریکا در اروپا پیشرفت کرده، این دوتا با هم متفاوته. لذا اروپا، مخصوصا چون حالا اروپا که میگیم، چون بسیاری از کشورهایی که در قله های اقتصادی به لحاظ ذهنی برای مردمان جهان وجود دارن اروپایی هستن، ما داریم در مورد اونجا اشاره میکنیم. اما اتفاقی که در جمهوری اسلامی ایران افتاد بعد از انقلاب اسلامی و مخصوصا بعد از دوران جنگ، ما هم سازندگی و توسعه زیرساخت داشتیم اما وابسته نبود. یعنی ما وام بین المللی برای سازندگی و توسعه زیرساختمون نگرفتیم. و نکته اساسی اینه که ما چجوری ساختیم کشور رو؟ ببینید، ما هنوز وارد راست اقتصاد نشدیم، چون من عرضم اینه که سازندگی با اقتصاد متفاوته. شما بخواید زندگی کنی اقتصادم نداشته باشی، باید سخت بالا سرت باشه، یه راهی باشه پیاده بری. فعلا هنوز وارد راست اقتصادی نشدیم. ما سازندگی و توسعه زیرساختمون رو با سرمایه درونی انجام دادیم، در حالی که همه کشورها وابسته به سرمایه‌های بیرونی بودند. ما با سرمایه درونی این کار انجام دادیم. کدام سرمایه؟ باز درونی ترین سرمایه، اونم یک سرمایه مردمی به نام جهاد. قاعده سازندگی و توسعه زیرساخت بعد از انقلاب اسلامی سرمایه بود به نام جهاد. حالا اینکه یه عده دیگه اینو به نام خودشون زدن و شدن سردار، این یه بحث دیگه است. منتها اتفاقی که افتاد این بود که ظرفیت‌های مردمی در سازندگی فعال شد و ما بدون وام‌های بین‌المللی ساختیم. این معجزه است. هیچکس، من کمتر دیدم به این اشاره. کاری که اونا انجام دادن، وابسته انجام دادن، ما انجام دادیم. تازه ببینید وقتی ما صحبت از ایران می‌کنیم با یکی دو تا کشور اروپایی متفاوته. ایران مساحتش منظور 15 کشور اروپاییه. ببینید گستره سازندگی که اینجا اتفاق افتاده چقدر بوده. و بدون وام بین‌المللی. آقای بار فرمودن، فکر کنم چند سال پیش بود، گفتن که هر موقع خواستن وام بگیرن من مخالفت کردم، نذاشتم وام بگیرن. ببینید وام گرفتی، بعضی موقعا در مقاطعی وام‌های خردی گرفته شده، ولی اینقدی نبوده که قاعده سازندگی ما رو اونها سوار شده باشه. پس ایران ساخته شد و مستقل ساخته شد، تفاوتی که ما داریم با خیلی از جاهای جهان. البته ممکنه بگی این بر اساس استانداردهای ایرانی اسلامی ساخته نشد. بله، چرا؟ چون ما تفکرمون ممکنه یه جوری دیگه بوده، ولی این که ما خودمون اینو ساختیم ولو با تفکراتی که شاید هنوز مطابق با آرمانهای ما نبوده، خود همین جای تبیین داره، جای بحث داره که کمتر بهش پرداخته شده. محور دومی که آقا در بیانیه گام دوم بحث میکنن توزیع منابع و امکاناته. انقلاب اسلامی بعد از اینکه به پیروزی رسید، چون ببینید ما در زمان پهلوی تقریبا کشور خیلی دچار آسیب شده بود. ببینید ما اگر شما نگاه کنید پهلوی اول و دوم انگار که یک برش تاریخی به ایران زده. یعنی ما داشتیم یک مسیری رو طی می‌کردیم. آقا تو بیانیه گام دوم اینجا اشاره می‌کنم، میگم که تفاوت پهلوی با شاهان قبلش این بود که اونا خودشون حاکم شده بودن، به ضرب شمشیر خودشون حاکم شده بودن، ولی اینا رو آوردن و بردن. رضا پهلوی رو که آوردن و بردن، محمدزاده رو آوردن، مردم رو انداختن بیرون. پهلوی کلاً سلسله پهلوی یک دست برونزای بود که اومد تو کشور و ما رو از گذشتمون برید، کشور رو داشت میبرد به سمت نابودی. نه تازه نابودی که فکر کنید ویرانه، نه، به سمت وابستگی مطلق. برنامه‌ریزی کردن از سال 32 اومدن مستقر شدن تا 57 ایران رو طراحی کردن، نه ایران برای ایران، ایران رو برای آمریکا طراحی کردن. مثل کاری که جاهای دیگه انجام داده بودن، تو اروپا انجام داده بودن، تو جاهای مختلف برنامه‌ها تحت نظم جهانی، حالا اسمش نظم جهانی بود، تحت برنامه آمریکایی‌ها جلو رفته بود. خب ما وقتی که انقلاب کردیم مواجه شدیم، مواجه نشدیم با یه اتفاق مثلا فرض و فهم صفر به لازم بود، مواجه شدیم به اتفاق منفی. کشور رو عقب برده بودن، حتی دارایی‌های بومی ما هم گرفته بودن. حالا اینا باید ترسیم بشه و توضیح داده بشه. خب ما اومدیم مواجه شدیم با یک حجم بالایی از فقر. نهادهای انقلابی اول اومدن که شروع کردن فقر رو برطرف کردن،
جهاد سازندگی اومد، امنیت نداشتیم. شما ببینید الان عربستان، ببینید کل دستگاه اطلاعاتیه عربستان دست اسرائیلی هست. زمان قبل از انقلاب اینجا اینطوری بود، یعنی سیستم اطلاعاتی کشور ما دست رژیم صهیونیستی بود. وقتی ما میگیم انقلاب کردیم اومدیم تو کشور میبینیم چه خبره، یعنی شما فکر میکنید با چی مواجه شدید؟ با یک سیستم برنامه‌ریزی که آمریکایی‌ها مستشارها اومدن چه برنامه‌ریزی کردن، با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی که ارتش که کلاً ساخته آمریکایی‌ها بود، به لحاظ اطلاعاتی هم که هیچی، اصلا دست بیرونی داشت ما رو کنترل می‌کرد، هیچی نبود. بعضی میگن آقا چرا بود، کارخونه بود، دولت می‌کنه، میگم نه اینا مال ما نبود اصلا. منابع و امکانات هم برای همین سیستم وابسته طراحی شده بود، یعنی منابع و امکانات حول وابستگی شکل گرفته بود. هر کسی یا هر مقام یا هر دستگاهی که بیشترین وابستگی رو داشت، منابع و امکانات حول اون شکل گرفته بود، برای بین مردم توزیع نشده بود. دوباره انقلاب به تعبیر اومد اینجا این سیستم رو به هم زد و شما میبینید که قریب به 98% یا شاید حولش 95% روستاهای ما هم امکانات اولیه آب و گاز و برق و اینا دارن. بازم اینا معجزه است، یعنی اون سیستمی که اصلا کلا همه چیز رو به هم ریخته بود، انقلاب اومد شروع کرد منابع امکانات رو توزیع کردن. باز اینجا با غرب متفاوت عمل کردیم. ببینید من معتقدم نظام سرمایه‌داری امکانات رو جایی میبره که چند برابر اون بتونه پول بگیره، جای برق و گاز میبره که بتونه مالیات بگیره، ولی ما این کار رو نکردیم. ما هر جا انسان بود گفتیم شأن انسانیشون ایجاب بکنیم که امکانات رو ببریم. حالا امکانات هم بگیم، بعضی ما فقط بگیم آب و برق و گاز، نه دانشگاه رو هم بردیم. دانشگاه هم امکان علمیه. پس امکاناتی که در کشور، این که مثلا ما میگیم ما اینقدر دانشگاه داریم تو کشور، تعداد شعب دانشگاهی ما از چین بیشتر، از خیلی از کشورهای دیگه اروپایی بیشتر، این به واسطه این بوده که مسئله انقلاب این بوده که هر جا انسانی هست این حق داره که امکانات و منابع بهش برسه. پس این دو اتفاقیه که آقا تو بیان نگاه ما قبل از اینکه به بند اقتصاد برسم نسبت بهش بحث میکنم، و ما اصلا کمتر تو تبیین هامو به این پرداختیم. اتفاقات بزرگی افتاده تقریبا یه جاهای کم سابقه و بی سابقه در جهان. این مدل توزیع امکانات، یعنی شما خوبه که مثلا ما بریم چین ببینیم امکانش چی رو توسعه داده. آیا چین هم همینجوری چون گفته مثلا اینجا جمعیت زیاده امکانات رو ببریم اینجوری بوده؟ اروپایی ها مثلا اینجوری امکانات رو توزیع کردن؟ مثلا تو آمریکای جنوبی تو امکانات و منابع اینجوری توزیع شده؟ تو خود آمریکا تو کجاست؟ باید بریم بگردیم ببینیم کجا اینجوری توزیع کرده. پس این دو تا اتفاقی که ایشون در بیان گام دوم ترسیم میکنن دو تا اتفاق ویژه است، باید بهش پرداخته بشه، تعمیم بشه. ولی حالا من عرضم اینه که این شما وقتی میگید سازندگی توسعه زیر ساخت توزیع منابع امکان، ما هنوز وارد فاز اقدامات اقتصادی به تعبیری نشده. ساختیم ولی سازندگی که اقتصاد نیست. مثلا همین الان آقا فرمودن جهاد اقتصادی، جهاد اقتصادی و جهاد سازندگی فرق میکنه. جهاد اقتصادی خیلی فراتر و پیشرفته تر از جهاد سازندگی. ما از دوران سازندگی عبور کردیم و تو حوزه منابع امکانات هم که عرض کردم ایشون یک اشاره دارن که حالا فراتاش رو باید. خب بعد از اینکه اینجا رو ایشون بحث میکنن که بنده اسمشو میذارم این گام اول انقلاب در عرصه اقتصاد، حرکت انقلاب در اقتصاد، یعنی اگه ما تو جمهوری اسلامی بگردیم رهگیری کنیم ببینیم اثر این انقلاب تو عرصه اقتصاد کجا خودشو نشون داده، به نظرم دو تا از برجسته ترین داشت همینجاست. وگرنه با این سیستم برنامه‌ریزی اقتصادی اینا که می‌خواستیم کنیم اینجوری کشور ساخته نمی‌شد، منابع امکانات اینجوری توزیع نمی‌شد. که کی این کار رو کرد؟ مردم میگه انقلاب این کار رو کرده. دقیقا دستاورد خود انقلاب بوده. یه جاهایی مثلا اگر خواستیم انقلاب رو خواستر از جمهوری اسلامی بشه نگاه کنیم، میگیم اثر شخص انقلاب، آقای انقلاب اسلامی، همون انسان انقلاب اسلامی تو میدان اقتصاد کجا میتونید پیداش بکنید؟ اینجا به نظر هم میتونید پیداش بکنید. و الا نه ما کسایی که تو دانشگاه ها درس خونده بودن نه اقتصاددان ها هیچ کدوم رأی به این دوتا و با اینو با سرمایه جهاد سازندگی و اینم با محور عدالت هیچ کنون شاید به این رأی نمیدادن. این کار انقلاب بوده. این یه نکته. خب حالا آقا تو بحث بند سوم از اون هفتگانه اومدن بحث اقتصاد رو بهش پرداختن، یعنی اقتصاد در گام دوم. اینجا اسمشو ما بذاریم گام اول انقلاب در عرصه اقتصاد، اینجا رو بذاریم اقتصاد انقلاب اسلامی در گام دوم. یعنی تو 40 سال دوم حالا اقتصاد انقلاب اسلامی چیجور بست. خب ایشون ترسیمی که دارن، من اینجا رو از یک استعاره استفاده میکنم، استعاره حرکت، که ما برای که فرض کنیم که میخوام یک موجود زنده، یک انسان رونده است، میخواد یه مسیر حرکت کنه، یه مقصد، یه مبدعی داره، یه مقصدی داره، یه راهی داره، یه موانعی سر راهشه. من حوزه اقتصاد رو در برای نگام دوم اینجوری خدمت شما ترسیم میکنم که اگر یک حرکت در نظر بگیریم، مبنا و مبدع حرکت، دوم ظرفیت حرکت، سوم موانع حرکت، چهارم مسیر حرکت و پنجم هم مقصد حرکت. میخوام با این پنجگانه قسمت اقتصاد بیانیه گام دوم خدمتتون تبیین کنم. البته ممکنه شما متن رو بخونید با یک مدل دیگه ای تبیین کنه، اشکالی نداره. این اون چیزی که به ذهن من رسیده و فکر میکنم میتونه بیان اقتصاد در بیانیه گام دوم تو ذهن ماندگار کنه، اگه بخوام تو خلاصه ترسیمش بکنم. خب ایشون بحث میکنن در ابتدا که اقتصاد مستقل و قوی عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری است. و بعد می‌فهمند اقتصاد البته هدف نیست، اما بدون آن نمیتوان به اهداف بلند دست یافت. این اگه یکی بگه ما مبنا تو اقتصاد چیه؟ از من بپرسم. آقا شما رفتید این اول. میشه توی یک کلمه از خارج از کشور اومدن از من بپرسن تو انقلابی هستی؟ بگیم آره شده کرد. یه نظر تو اقتصاد چیه؟ همین رو میخونم براش. میگم از نظر من اقتصاد مستقل و قوی عامل سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری. میگه تو انقلابی هستی یعنی چی؟ یعنی من مستقل هستم. انقلاب میگه استقلال دیگه. میگه تو که میگی استقلال، نظرت نسبت به اقتصاد چیه؟ میگم اگه اقتصاد ضعیف باشه استقلال رو چرا آسیب میشه؟ سلطه پذیر میشه، نفوذ میکنم. پس هر قدر هم که ما استقلال فرهنگی داشته باشیم، اگر حوزه اقتصاد رو بهش نپردازیم، ممکنه دوباره برگردیم عقب، نفوذ میکنن، سلطه پیدا میکنن. پس من اینو اسمشو میذارم مبدع و مبنای حرکت ما. اقتصاد مستقل و قوی عامل سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری. و جمله بعدی، اقتصاد هدف نیست، اما بدون آن به اهداف نمیتوان دست یافت. کلی خون ریخته شده، علمای شیعه زحمت کشیدن تا این جمله در قانون اساسی ما بشینه که اقتصاد هدف نیست. شاید تو تمام قوانین اساسی دنیا بگردید این جمله رو پیدا نکنید. همه جا عمدتاً اقتصاد و رفاه به صورت یک هدف مستقل و ذاتی بهش اشاره میشه، ولی این جمله کلی هزینه پاش شده. پس این میشه به تعبیری مبنای حرکت. بعد آقا بحث میکنن که ما منظورمون از اقتصاد چیه؟ وقتی میگیم اقتصاد مستقل و قوی، این اقتصاد مستقل و قوی که شما میفهمید چه ویژگی هایی داره؟ یا اون مقصدی که ما میخوام بهش برسیم چه ویژگی هایی داره؟ ایشون با 4 تا واژه ترسیم میکنه. 1. تولید انبوه و با کیفیت. 2. مصرف به اندازه و بدون سه توضیح عدالت محور و چهارم مناسبات مدیریتی خردمندانه. دوباره از من سوال میکنم، میگم آقا این اقتصاد سه کجا میخوای برسی؟ منظور از یک اقتصاد قوی مستقل چیه؟ میشه برای من توضیح بدی؟ اینا من یه جایی عرضم میگه آقا اینجا مسئله رو حل کردن و خودشون گره علمی رو به یه تعبیر باز کردن، یعنی مثلا شما میخواید ببینید که اقتصاد ما خوب هست یا نه، شاخص کنید ببین ما تولید انبوه با کیفیت داریم یا نه تو هر موضوعی. الان یکی از مواردی که ما الان تولید داخلی تو خیلی از مسائل داریم، ولی چرا قاچاق کماکان برقراره؟ چون تولید داریم انبوه نیست. انبوه یه انقدری باید باشه که کل نیاز بازار رو بلکه بازارهای کشور دیگر رو هم پوشش بده. پس تولید داریم ولی انبوه نیست. پس کار ما با اینکه مثلا کالای داخلی رو حمایت کنیم با یه کار یه بار دوبار حل نمیشه. ما باید یه کاری کنیم تولید انبوه بشه، دو با کیفیت باشه، یعنی قدرت داشته باشه که نسبت به سایر تولیدات برتری پیدا بکنه. پس یه جاهایی ما تولید داریم ولی با کیفیت نیست، تولید انبوه هم داریم ولی ممکنه با کیفیت نباشه. پس عرضم که این چهار معیار یا مصرف به اندازه و بدون اسراف، ایشون اولین نکته‌ای که بحث کردن اصلاح الگوی مصرف بود و کمتر بهش پرداخته شد، که حالا اینا رو باید بهش بپردازیم. من تو حالا قسمت بعدی که اشاره در محور دوم گفتگو هم میخواهد بود یه مقدار عینی تر به سری از مسائل اشاره میکنم. خب دوباره از من پرسن آه کجا میخوای بری؟ با این اقتصاد میخوای برسی؟ نمیرسی؟ حالا دوباره جواب میدیم. این چرا؟ میگن که شما به چه اتکایی میخوای این مسیر رو بریم؟ اینجا میگیم الان میگم چه ظرفیت هایی داریم. آقا میفهمم. میگن یک، چه ظرفیت هایی داریم؟ سرمایه عظیم انسانی. هر موقع آقا از منابع اقتصادی صحبت میکنن اول نیروی انسانی رو بحث میکنن. این خودش به لحاظ روشی معنا داره که ما اتکامون تو منابع به سرمایه انسانیه تا سایر سرمایه ها. حالا اینو باید ببینیم الان ما واقعا ما اینجوری اول مثلا به ما بگیم، به ما بگیم که آقا من شما یک کاری را بندازید، من میتونم به شما 500 میلیون تومان پول بدم یا اینکه 5 تا نیرو بدم، کدوم میخواید؟ ما اول میگیم که خیلی هم میگیم نیرو دردستن در باقی حضور یا کیبه کیبه، در حالی که نیرو انسانی و منابع انسانی ما باید یه جوری عینکمون رو درست کنیم که هر منبعی میگه اول اون منبع انسانی رو ببینیم. آقا اینجوری مدلش، یعنی اول که میخواد منابع رو فهرست کنه اول سرمایه انسانی رو بررسی میکنه. دوم شون میفرماید ظرفیت حرکت ما منابع و ذخایر سرشار. 1% جمعیت دنیا چیز حدود 6% ذخایر دنیا رو داریم. از این بابت ما نسبت به کشورهایی مثل چین هم جلوتریم، یعنی چین ظرفیت زیادی داره به لحاظ طبیعی اما به تناسب جمعیتش به اندازه ما نیست که 1% 7%. این نابرابری و این توازنی که در بین جمعیت و منابع هست که ایران داره شاید هیچ جا پیدا نشه. حالا اینو باید بریم بررسی کنیم، مقایسه کنیم کشورها رو، تناسب منابعی که دارن با جمعیت، چه بسا ایران جزو رتبه‌های اول تو دنیا حساب بشه. بعدشون میفهمن که ظرفیت بعدی موقعیت جغرافیایی. ایران حلقه وصل غرب و شرق جهانه، یعنی غرب و شرق و شما اگه بخواید به هم وصل کنی از ایران رد میشه. تو از قدیم هم جاده ابریشم هم همینجا بوده و بسیار موقعیت مهمی داره. بحث بعدی بازار 600 میلیونی کشورهای منطقه. حتی شما میفهمن بازار 600 میلیونی ملی و منطقه‌ای، یعنی با مجموع مردم خودمون و مردم کشورهای همسایه 600 میلیون نفر، کم ظرفیتی نیست. حالا یه جایی من میخوندم که ایران به لحاظ داشتن تعداد همسایه در جهان رتبه دوم رو داره. دومی کشور پر همسایه جهانه اگر اشتباه نکنم. یعنی فکر میکنم اولیش چین باشه، تعداد کشورهایی که دورش هستن باش مرز دارن، بعدش ایران. حالا این باز بررسی کنیم که دقیق ترش، ولی ما به لحاظ تعداد همسایه جزو کشور پر همسایه هست. از خدمت شما عرض شود که سمت شمال ما با روسیه که مرز دریایی داریم، بعد از این طرف بحث ترکمنستان داریم، بعد میایم پایین تر افغانستان، پاکستان هم مرزیم با کشورهایی مثل عربستان و بحرین و قطر، اینا همه مرز آبی و دریایی داریم، بعد عراق، اون طرفش ترکیه. ما تقریبا با اگر اشتباه کنم 15 یا 16 کشور همسایه داریم که این حد. مثلا ببینید یه موقع شما دارید در مورد انگلستان صحبت میکنید، انگلیس یه جزیره است، ژاپن جزیره است، مثلا دور تا دور. ولی ما یکی از دلایلی که ما نمیتونیم مثلا تو کنترل قاچاق اینا دچار مشکلی یا به لحاظ جمعیتی اینه که اصلا ما مرز زیاد داریم، مرز بدون مانع. البته این هم بعدا باید باش در موردش بحث کنیم، یعنی این مرزا وضعیتش چجوری، از که این مرزا پررنگ شده، ما نسبت اون با مرزبندی ها چجوریه. این مرزا شاید به لحاظ فرهنگی مرزا خیلیش معنا نداره، هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ زبانی. همسایه های ما یا مسلمان یا فارسی زبان. خب خدمت شما شود که من می فهمم اقتصاد بزرگ و متنوع. ببینید بزرگوارا، یه بخشی از جوان ها وقتی میخوان اقتصاد ما رو تصور کنن درست تصور نمی کنن. همین الان ببینید جام جهانی میخواد تو قطر برگزار میشه. به صلوات خط بفهمید. جام جهانی میخواد تو قطر برگزار شه. از نظر بچه‌های ما، جوانای ما، یا قطر رو چه کشوریه که توش جام جهانی برگزار میشه؟ و وقتی که اسم کشورهای مختلف رو میذاره کنار اسم ایران، تصور درستی از این نامگذاری نداره. مثلا من میپرسیدم که مثلا سال گذشته اگر اشتباه نکنم فکر کنم کرواسی نایب قهرمان جام جهانی شد، اگر اشتباه فرانسه و کرواسی بود، کرواسی نایب قهرمان شد. و مثلا خب میگفتن نها کن کرواسی میمونه نایب قهرمان. گفتم به نظرتون کرواسی چه کشوریه؟ تصور نمی کنم کلن 4 میلیون جمعیت داره، کلن جمعیت. یا قطر مثلا شما چه تصوری قطر دارید؟ یه ذره بزرگتر از مثلا قشمه، یه مقدار. ولی آقا وقتی فهمن که اقتصاد بزرگ و متنوع، گفتم حالا بیاین در مورد ایران صحبت کنیم. نه باید بگی اقتصاد ایران باید شما بگی منظور از اقتصاد ایران یک اقتصاد خزر، اقتصاد خلیج فارس، اقتصاد شرق کشور خراسان و منطقه و اقتصاد غرب ایران و اقتصاد من. اصلا باید 5 منطقه کنی وقتی میخواد در مورد اقتصاد شرق بزنیم. نه باید بگی اقتصاد ایران، اصلا ایران که اقتصاد نداره. باید به سر جوان صحبت کنیم چون ذهنشون تو کشور نیست، ذهنشون بیرون از کشوره، اصلا تصوری نسبت به این پهنه سرزمینی ندارن، نسبت به تنوعش تصور ندارن. کوه داریم، دشت داریم، دریا داریم، در منطقه در کمربند 30 درجه واقع شده جمهوری اسلامی ایران و یعنی از شمال تا جنوب گسترده شده. ما جریان آب و هوایی که ما داریم خیلی از کشورها ندارن. ببینید شما مثلا ببینید تو کشور اروپایی هوا وقتی گرم میشه چون خیلی مرطوبه مردم دچار مشکل میشن، کشته میدن تو همین عصر و زمان فعلی. ولی ما از گذشته چون کشوری داریم که به لحاظ گستردگی از شمال تا جنوب گسترده شده و کوه و دشت داریم، ما جریان هوایی داریم تو این کشور، هوا رد میشه. و از گذشته هم ایرانی‌ها با همین هوا تهویه مطبوع انجام میدادن، بادگیر میزدن. ولی یه دستی از بیرون اومد همون زمان بعد سیستم علمی ما رو عوض کرد. ایرانیانی که متخصص مدیریت منابع آب بودن یه دفعه همه رفتن دانشگاه برق خوندن. چی شد؟ ما هزاران سال متخصص آب بودیم، متخصص آب و هوا، قنات میزدیم و بادگیر. یه دفعه همه رفتن برق خوندن. بعد چی شد؟ اومدن خونه ساختن، مرتفع کولر رو بازی گذاشتن. واسه کولر بازی مال اینجا نیست. چرا؟ چون اصلا ما هوا بعد من سوالم اینه اگر ما فرض کنیم که از این جریان هوا تهویه مطبوع میگرفتیم آیا به این سادگی هوا رو آلوده میکردیم؟ گفتم ببخشید دارم با زندگی میکنم، دارم ازش بهره مند میشم. من حالا اینم بگم رد بشم، بعضی ما هم دوستان میگم یا مثلا الان خب خیلی میشنن آقا فلان دوستان بیمار شد تو خونه یه هفته بود از سرماخوردی و کرونا. گفتم که یه سوال با چند نفر دیگه گفته بودم، گفتم یادت میاد ما پدر بزرگ مادر بزرگ ما اونجوری مثلا یه هفته بیفتن تو خونه؟ گفتم من یادم نمیاد. من برداشتم اینه ما از هوای سرد یا گرم مریض نمیشیم، ما از هوای آلوده مریض میشیم. یعنی هوای خیلی سرد باشه یا خیلی گرم بازم اون عامل مریضی حساب نمیشه اگه تمیز باشه. خب این سیستم شهری من دیروزم دیدم تو رادیو تلویزیون داشت اون کلیپ که آقای دکتر مقصودی فرستاده، اون نظام شهرسازی ما باعث شده گردش هوا کم باشه، این هوا میمونه به لحاظ چیز شاید یه جوری دوچار فساد بشه، هوا فاسد میشه و بیمار. اینو بچه‌ها گفتم برای اینکه این اقتصاد بزرگ و متنوع این مناطق تنوعی که ما داریم، هم شمال دریا داریم، هم جنوب دریا داریم که به اقیانوس متصله، کوه داریم، دشت داریم، جنگل داریم، خیلی از کشورها این تنوع رو ندارن و ما عمده مناطق کشورمون قابل سکونته. من اگه کسی بگه آقا دیگه کویر که قابل سکونت نیست، چرا میگم یه کویری هست به نام امارات، خواستید یه منطقه غیر قابل سکونت پیدا کنید که خیلی توش ساکن شدن برید امارات. خودشون میگن ما وقتی که میایم از توی پاساژه باید بدویم بریم تو اون پاساژه، یعنی تو هوا رو نمیشه تعامل کنیم. ولی ما عمده کشور مقابل سکونت، دو تا مثال بزنم، چین 80% جمعیتش تو 20% مساحتش ساکنه، یعنی تو دو تا نوار غربی و شرقی وسطش این حجم جمعیت رو نداره. آمریکا هم همینطور، آمریکا هم 80% جمعیتش تو 20% مساحتش ساکنه، ولی شما وقتی که پهنه سرزمین ایران رو می‌بینید قابلیت سکونتش به نسبت یه سری از کشورها، ما کشورهای مرکزی و باستانیمون تو مناطق کویری بوده، شهرهامون مثل یزد، اصفهان، کرمان. چرا یه دفعه از این ظرف من همشو می‌ذارم سمت پهلوی؟ 50 سال اومدن ما رو از عقبه خودمون بریدن و نسبت به آینده که حالا این بچه ها اگه یک کسی بگه آقا ما نسبت به آینده امیدوار نیستیم، تقصیر جمهوری اسلامی نیست. اگر امیدواری هم نسبت به آینده باشه به واسطه اتفاقی جمهوری اسلامی رقم زده. خب پس اقتصاد بزرگ و متنوع، ما با بچه هامون، ما اصلا کار با فرض کنید با همین دهه 90 ها، این دهه 90 ها وقتی میخوایم از ایران براشون صحبت کنیم باید درست صحبت کنیم. باید من بعد این موقع میگم بچه ها در مورد ایران درست صحبت کنیم، اسمشو برداری بذاری کنار دو سه کشوری درست بی ادبیه، درست صحبت کنیم باشه همشو ببینیم. تو مگه نمیگی من مشکلات رو میگم؟ خب همه رو ببین دیگه، بیا یه سفر بریم به شرقی، یه دوری بزنیم و به تعبیری حالا ما میگیم که آقا دوباره فکر میکنم تو قرده دوباره اشاره کردن که ایران طبق نظر غربی ها ایران در استفاده نکردن از امکاناتش رتبه اول رو داره در جهان. حالا من اینجوری یه اسمی میذارم، بکرترین منطقه اقتصادی جهان. یعنی چی؟ یعنی سمت شرق تفکر شرقی شرق رو شخم زده، تفکر غربی هم غرب رو شخم زده. ما به واسطه انقلاب اسلامی نذاشتیم غرب و شرق اینجا رو شخم بزن، خودمون هم هنوز استفاده نکرد بکره. اگر انقلاب نبود شرکت های چند ملیتی اینجا جولون میدادن، این حجم از سیستم های دانشگاهی، این دانشگاه ها قرار نبود برای اقتصاد ایران رو تربیت کنن، این دانشگاه ها مأمور بودن که پرسنل شرکت های چند ملیتی رو تربیت کنن. ایرانی ها قرار نبود اقتصاد دان باشن، ایرانی ها حسابدارای خوبی قرار بوده باشن. برید ببینید قبل از انقلاب ما تو دبیرستان یه رشته، سه تا رشته داشتیم، یکیش اسمش اقتصاد بود. ولی من وقتی با قدیمی ها صحبت میکنم میگن ها اقتصاد نبود، حسابداری بود. الان هم با مردم صحبت کنید بگید من اقتصاد خوندم، میگم اقتصاد به درد نمیخوره، حسابداری بود. این یه پایه قبل‌تر داره کار کردن، ما بنا نبوده اقتصاددان باشیم، ما بنا بوده حسابدار. حسابدار کسیه که درآمد و هزینه رو اندازه میگیره، حسابدار کسیه که مسئلهش اینه که حقوق این ماهش چه، ورودی خروجی. اقتصاددان کسیه که ثروت‌ها نامشهود رو میبینه، آینده رو میبینه، گذشته رو میبینه، زیرساخت‌های فرهنگی رو میبینه. افق نگاه اقتصادی با حسابداری متفاوته. پس میشه ریکترین منطقه اقتصادی جهان. حتی این کلمه ریکترین آقا تو بیانه نگفتن و من میشه. خب خیلی خوب، مبنای حرکت، مقصد حرکت، ظرفیت حرکت میکنید. آقا چرا نمیدی؟ آقا چرا نمیدی؟ مشکل چیه؟ آقا اینجوری مطرح میکنن. یک، تحریم و وسوسه. ایشون اول تحریم اینجوری نمیگن، میگن ما موانع داخلی و خارجی داریم. اول موانع خارجی رو میگن، بعد موانع داخلی. میفهمن تو موانع خارجی تحریم و وسوسه. که من عرضم اینه که ما به واسطه قدرت مقاومت انقلاب، چون از اول تحریم بودیم، تحریم موفق شدیم ازش عبور کنیم، الان با چه مسئله ما مواجهیم؟ ما با مسئله وسوسه رو مواجهیم. از 92 آقا بیاید مذاکره کن، که آقای گفت آقا اقتصاد کشور رو شرطی نکنید، به بیرون گره نزنید. عصر مذاکرات عصر وسوسه بود. یعنی تا میخواستن نکردن، حالا بیاید صحبت بکنیم، مردم هم میگفتن وایسه وایسه بزنیم صحبت کنیم، هی میخون زیر گوشم. الان هم همینطوره، الان هم اینجا آشوبا رو درست میکنه که باز مذاکره کنه. فقط موفق شه متوقف کنه، موفق شه زمان بخره، اگر بتونه استحاله کنه انقلاب رو خدا نکرده، که میاد در یک منطقه با این ظرفیت ها مستقر میشه. حالا بعضی الان بحث تجزیه ها رو مثلا پرننگی، من میگم برای آمریکایی ها استحاله انقلاب بر تجزیه اولویت داره. اگر موفق شن کل این پهنه سرزمین رو بگیرن، براشون اولویت داره تا تجزیه. این همه ظرفیت، این همه نیروی انسانی دانش آموخته، بعد با اون سطح فناوری بیان اینجا، این سرزمین به دستشون بسه چیکار میکنن؟ این موقعیت جغرافیایی من معتقدم آمریکا یا ایرانو میگیره که بمونه، یا اگه نتونه ایرانو بگیره خودش از بین میره. شما این ظرفیت رو جایگاه اون موقعیت استراتژیک، اگر موفق شه اینجا رو استحاله کنه، بیاد حاکم بشه، دوباره امپراتوریشو میسازه. اگه نتونه، که نتونسته، خودش میبازه. حالا اینم بحث داره، بعدا باید مطابق
یه خورده تفصیلی تر بعدا بیشتر میشه شد.
خب آقا در مورد موانع اینجوری فهرست میکنه. دوم، بعد میفهمن که به لحاظ خارجی ما تحریم و وسوسه رو داریم، به لحاظ داخلی ایرادات مدیریتی و ساختاری. و ایرادات مدیریتی و ساختاری رو اینجوری ترسیم میکنن. یک، وابستگی به نفع. دو، دولتی بودن در جایی که لازم نیست دولت متصدی باشد. ببینید ما در مطالباتمون همیشه میگیم دولت باید این کار کنه، دولت باید این کار کنه، دولت باید این کار کنه، دولت باید این کار کنه. به دولتی رأی میدیم که بیاد بگه من میخوام این کار کنم. چقدر از مطالبات ما اینه که آقای دولت دیگه نمیخواد این کار کنی، دیگه نمیخواد این کار کنی، اونجا رو ولش کن، اینجا اصلا نه تو حاکم باش، دست تو باشه. یعنی ما هم تفکرمون دوچار این موارد و موانعی که آقا میگه هست. اینجوری نیستش که مثلا ما بگیم نه، ما قائلیم که نه، اتفاقا ما هم به دولت رای میدیم که بیاد هزار تا کار کنه. به دولت رای نمیدیم که پاشو از سیل از مسئله بکشه بیرون. میگه آقا بلند شو، تو نمیتونی نظارت کنی بر کار، تو وظیفت نظارت. الان اومده چند تا اکثر داری متصدی که اینا رو بهت کن، برو نظارت انجام بده. حالا گره علمی میشه دقیقاً همینا ها. یعنی الان مثلا گره علمی اینه که دولت چه کاری نباید انجام بده. میواد بشین روش فکر کن، یه فهرستی آماده کنیم از کاری که دیگه دولت نباید تو موضوع متصدی باشه، چون آقا اینا دارن به عنوان موانع حرکت. نگاه به خارج، هر حرفی میزنی میگه در کشورهای فلان اینجوریه، در کشورهای فلان اینجوریه، در کشورهای پیش. آقا اینجا رو نگاه کن، کجا رو داری نگاه میکنی؟ در فرانسه اینطوره، انگلیس، آقا اصلا یه دقیقه بذار کنار، اینجا رو نگاه کن. هر موضوعی که شما بگید ما تو اون موضوع یه نگاهی به خارج داریم. برا بچه های ازن خیلی بچه های انقلابی هم همطوره. سیستم علمی و دانشگاهی ما هم که کلن عینک ما رو به سمت اونور برگردونده. ما تو دانشگاه های ایران، ایران تدریس نمی کنیم. نه اقتصاد ایران تدریس میکنیم، نه وقتی روانشناسی میگیم حکمت ایرانی تدریس میکنیم، نه وقتی پزشکی میگیم طب. اصلا این حجم از دانشگاه کارشون که اینه که ما رو برگردونه اونوری. بعدن حالا مثلا تو اقتصاد یه درس اقتصاد ایران هم میذاریم که وقتی بچه‌ها میخونن احساس میکنن یاد بدبختیاشون دارن میفتن. باخته باشه اقتصاد ایران. چرا؟ چون اصلا عینه که ما رو به اون سمت. خب آقا میگه این ایراد داره. جزء موانع حرکت نمیذاره، هاشون چشات اونجا باشه نمیذاره حرکت کنه. بحث بعدی فهمم بود نگاه به خارج. استفاده کم از سرمایه انسانی. آقا ما میخوام یه پروژه را بندازیم، همین جمع میخوام یه کار اقتصادی کنیم. من قول میدم اگه ما فکر کنیم مثلا به چی میرسیم، مثلا فرض و فهمه به تولید یه محصول میرسیم، به ارائه یک خدمت میرسیم که این محصول یا خدمتمون مثلا یک نیروی کار میبره. سوال، نیروی کار ساده میبره یا دانش آموخته؟ عمده کارهایی که ما طراحی میکنیم هیچ ارتباطی با نیروی کار دانش آموخته نمیگیره. این خواهم بگم این ایراداتی که آقا داره میگیره به همه وارده. ما مثلا بگم مثلا من دکتر شیمی چی کار دارم؟ مثلا ما دکتر شیمی و فیزیک و اینا چی کار دارم؟ در حالی که میگن ما میخوام کار پارچه چادری تولید کنیم، میگم خب چیکار کنیم؟ میگم باید بریم سراغ دانشجویی که نانو مواد بلده، اونو باید بریم پارچه نانو تولید کنه. اصلا ما اگه میخوام با حجاب صحبت کنم با همون، اصلا اینکه اون حجاب داره یا نه مثلا الان مسئله من نیست. من میخوام بگم شما دانش آموخته نانو میشه یه پارچه مشکی رو این رنگش از آب در میاری. مسئله ما اینجا سرم گیره، ما اینجاست. آقا تو مسئله شناسی میگه استفاده کم از سرمایه انسانی. بعد میفهمن که بودجه بندی معیوب و نامتوازن. سیستم بودجه ریزی ما هم همینطوره. حالا این معیوب و نامتوازن رو میشه از جنبه های مختلف بهش پرداخت. اینکه یک، حالا البته ما آقا یه بار تقدیرم کردیم که ما موفق شدیم بودجه رو از نفت مستقل کنیم، اما اینا یه سریش رو بحث کاغذ به هنوز تو اذهان ما بودجه از نفت منقطع نشده. هم بودجه بندی اون یه جاهایی معیوبه به زیر ساختایی که باید بپردازیم نمیپردازیم، هم نامتوازنه، یه جا بالاتره یه جا پایینتره. روی کرده آینده نگرانه توش کمرنگه. ظرفیت ها بستر مثلا فرض رو فرمید تو بودجه ما چقدر رو ارتقاسته، چه سهمی از بودجه رو بهره برداری از این سرمایه انسانی بسته میشه، چه سهمی؟ غالبا خیلی کم. در حوزه تولید همینطور، در حوزه اشتغال یک دهم بودجه ما، مثلا یک دهم نقدینگی ما به حوزه تولید و اشتغال تو کشور داره اختصاص پیدا میکنه، بقیه 9 دهم دیگه همش داره سرمایه در گردش داده میشه. حالا بعدم میام تو قسمت بعدی من ذره سعی میکنم دقیق‌تر و عینی‌تر صحبت بکنم. بعد میفرمایند که عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی با دولت‌های مختلف سیاست‌های اقتصادی عوض میشه. البته ما یه تدابیری داریم، مثلا برنامه‌های پیشرفت توسعه ما 5 سال است، یعنی عمرش از عمر یک دولت بیشتره. برنامه چشم‌انداز ما تا سال 1404، اما هنوز برنامه ها حاکم بر گروه هایی که میان قدرت میگیرن نیستن. که شما خیالت راحت باشه حالا چه این بیاد چه اون بیاد، اون برنامه که تنظیم کردن میبره جلو. نه مثلا دولت قبلی ثابت که کل کشور رو میتونه معطل مذاکرات کنه، کل کشور رو، هم چشمنداز رو معطل کرد، هم برنامه ها رو معطل کرد، هم مردم رو معطل کرد، هم بدنه دولت رو معطل کرد. من الان میگم یا شما برید تو دولت بدن کارشناسی، همه کارشناسی ارشد برجام داره. یعنی چی؟ یعنی هر چی میخوای ازش بنویسه اعلام نظر کنه، اول میگه که ما تحریمیم و اگر تحریم ها برطرف بشه بعد شروع ما توضیح دادن. کارشناسی ارشد احساب مقاومتی هم نیستن که بگن آقا تحریم بر ما یه فرصته بعد ازش استفاده کنیم. نه، کارشناسی ارشد برجام هم میگن ببین بالاخره باید صحبت کنیم رو بعد. و آخرین ایرادی که ایشون میگیرن، من میخوام این چرا عرض کردم، گفتم ما برای که گره های علمی رو باز بکنیم باید بیدیم به این مسئله شناسی که آقا دارن بپردازیم. گره ها اینجاست و آخرش هم میفهمن هزینه های زائد و مصرفانه. خب زمانم به من بفرمایید.
نمونه
الان چند دقیقه شد ما بس
کردیم؟ اینجا دیگه
چرا یه صلوات خط بفرمایید. الله خب مبنای حرکت ایشون مشخص کردم، مقصد حرکت مشخص کردم، ظرفیت حرکت مشخص کردم و موانع حرکت. خب حالا میرسیم به اینکه خب چجوری راه کار بفهم راه کار چیه. بعد میفهمن که همونطور که در سالهای قبل هم اشاره کردیم این اتفاق نمیفته مگر با اجرای اقتصاد مقاومت. این اقتصاد مقاومتی قرار ما رو توی این مسیر حرکت بریم. یعنی چی اقتصاد مقاومتی؟ یعنی اقتصاد مقاومتی مبناش همین مبناست، قرار از این ظرفیت ها استفاده کنه، قرار این موانع رو بشکنه و به این هدف برسه. حالا وقتی که این تعابیر ایشون از اقتصاد مقاومتی رو ما طرح میکنیم، از نظر من مشخصه که این نوع نگاه این توان رو داره. یعنی گویا این پنجگانه‌ای که آقا اقتصاد مقاومتی باش توضیح میدن همش راه حل است. دیگه اینجا وقتی وارد اقتصاد مقاومتی میشن یه مسئله جدید نمیخوام برام درست کنن. یا آقا ببین تجربه منو ببین، اگر یه اقتصاد درست کنیم این پنج تا ویژگی داشته باشه این مسئله حل میشه. بعد اقتصاد مقاومتی رو با 5 تا واژه توضیح میدن. میگن حالا مسیر حرکت ما چیه؟ اقتصاد مقاومتی. بعد اقتصاد مقاومتی رو توضیح میدن. یک، مولد. دو، مردمی. سه، دانش بنیان. چهار، درونزا. پنجم، بفرمایید.
برونگر.
با هشت. با یه دست میشه اقتصاد مقاومتی رو توضیح داد. مولد، دانش بنیان، مردمی، درونزا، برونگر. تست پیچیده ها فیزیک هم میخوندیم میگفتم برای میدان مغناطیسی قانون دست راست بود چون میگفتم مثلا شست دست به سمت جهت میدان این میشه جهت میدان مغناطیسی. فیزیک هم اشکال نداره مورد تبیین اقتصاد اینجوری است. آقا با یه دست میشه اقتصاد مقاومتی رو توضیح داد. بفهمم مولد، دانش بنیان، مردمی، درونزا، برونگر. اگر دقت بفرمایید دقیقاً اینها نسخه و راه حل مسائلی که ما داشتیم. یعنی آقا وقتی میفرمایند که ما ببینید من سعی میکنم با این 5 تا بگم اینا چه جوری حل میشه با این 5 تا. مثلا ایشون میفرمایند که استفاده کم از ظرفیت سرمایه انسانی. درسته؟ ما میگیم اقتصاد مقاومتی چجوری اینو حلش میکنه؟ دانش بنیان. یعنی هر چی غیر دانش بنیان باشه اقتصاد مقاومتی نیست. میگیم نگاه به خارج چجوری اقتصاد مقاومتی اینو حل میکنه؟ در اونجا میگیم که دولتی بودن راهش چیه؟ مردم. میگیم که وابستگی به نفت مولدیت اینو حل میکنه. میگیم که فرض بفرمایید که هزینه های زائد و مصرفانه بازم مولدیت تلاش میکنه، چون شما اگه بخواد مولد بشی باید اول الگو مصرفت رو اصلاح کنی، تا وقتی هزینه زائد میکنی نمیتونی مولد بشی. میگیم بودجه بندی معیوب و نامتوازن. بودجه بندی ما برای مولدیت، برای مردمی بودن، برای دانش بنیان بودن، برای درونزا و برونگرا بودن طراحی نشده. ما کماکان داریم بر اساس دولت دارا یا بر اساس سیاست بچه پولداری ملی بودجه می‌بندیم، داریم تقسیم می‌کنیم. یعنی چی داریم تقسیم می‌کنیم؟ بعد همه میان می‌ریزن که یه برش از یه قاچ از یه قاچ از اون بکشه، این بکشه، این بکشه. خب معلومه یه چیزی کج و معوجی در میاد بودجه. در حالی که بودجه بندی متوازن و سالم، بودجه بندی که مشخص باشه میخواد برای تولید چه کنن، برای مولدیت، چون مولدیت از تولیدم فراتر، میخواد برای مردمی شدن اقتصاد تو بودجه شما چی دیدید؟ الان از مسئولین میپرسید برای مردمی شدن اقتصاد تو بودجه چی دیدید؟ نهادش میام مثلا توزیع یارانه، یارانه مردمی کردن اقتصاده،
نه گرون کردن مردمی کردن.
حالا ممکن مثلا حضر از ترجیح مردم. اصلا شما این سوال بکنید آقا تو بودجه برای مردم شدن اقتصاد چی میشه؟ یه بند بودجه یا ما برای مردم شدن اقتصاد مثلا این طراحی رو انجام دادیم. خب پس این ترسیم رو من سعی کردم تو این دقایق خدمت شما بزرگواران عرض کنیم. یه بار دیگه به صورت خلاصه اگر بخوام تعریف کنم، در بیانیه گام دوم حضرت آقا به یک تعبیر دو تا بحث رو مطرح کردن. یک، گام اول انقلاب در عرصه اقتصاد، این 40 سال اول که دو تا کار اساسی رو انجام دادیم، سازندگی توسعه زیرساخت و توسعه منابع امکانات، و این دو تا هم مستقل معجزه آسا در بعضی از موارد و با منابع و قدرت‌های درونی کشور انجام دادیم. این دستاورد، دستاورد خود انقلابه. دستاورد سیاست‌گذاری ما به سیاست‌گذاری مرسوم نیست. چون سیاست‌گذاری به تعبیری یه از اساتیدمون گفتن که اگر شما برنامه‌های توسعه رو بیارید اون سه تا برنامه توسعه قبل از انقلاب رو بذارید کنارش، یعنی از اون اول تا الان برنامه رو نگاه کنی متوجه نمیشی کجا انقلاب شده. همونم یه مثال بزنم، دوبانده شدن جاده بین مراکز استانها تو برنامه توسعه سوم بعدای برنامه شده. کی تموم شد؟ دولت نهم. همونو رفتیم. این آمریکایی از 32 تا 57 اومدن اینجا شروع کردن مطالعه کردن و برنامه‌ریزی کردن. مگه ادعای اگر بگم آمریکایی یا اقتصاد ایران از ایرانی‌ها بهتر می‌شناسن حرف گزافی نزدیم، چون اینجا مستقر بودن، مطالعه کردن. بعد که ما اینا رو از اینجا انداختیم بیرون، دقیقاً رفتن دور تا دور کشور رو شروع کردن نشستن مثل ویروس. اینجا نتونست، رفت دور دور تو عراق نشست، تو افغانستان نشست، خدمت شما عرض شود که تو کشور منطقه خلیج فارس نشست، تمام شاهراهای ما رو بست. میدونست کجاها بر ما بحران آب و هوایی درست میکنه، میدونست منابع ما اونایی که ریشه بیرونی داره کجاست، رفت همه رو با اختلال مواجه کرد. آمریکایی‌ها اقتصاد ایران رو خیلی خوب میشناسن، چون اومده بودن اینجا برنامه‌ریزی کنن برای که از اینجا از غرب تا شرق و با محوریت ایران بگیرن، ایران قبول جاندار منطقه بشه، ایران قبول چوپان گاوهای شیرده بشه، چوپانشون باشه. ایران قرار بود، من یه بحثی میکنم بعض بچه ها میگن آقا تو صدا و سیما اون بازیگرا چرا اینجوری هنه مثلا پانه بودم آقا یه چیز باید بگم، این صدا و سیما ساختمون صدا و سیمایی که شما میبینی این زمان پهلوی که ساخته شده بود، این مسئولیتش اسلام زدایی از منطقه غرب آسیا بود، یعنی بنا بود که تکیه کنه به فرهنگ ایرانی قبل از اسلام و کل اسلام تو منطقه رو بزنه. حالا ما اومدیم انقلاب کردیم، اینو گرفتیمش برای اسلام، حالا اونجوری هم که باید شد اسلام، ولی نکرد اون چیزی که میخواست اتفاق بیفته نشد. خوشحال باشید، ما نمیدونیم انقلاب چیکار کردن، قرار بود چه جنایت‌هایی رو ما تو منطقه پشتیبانی، ما باید داعش رو پشتیبانی می‌کردیم اگر پهلوی باقی بود، یمن رو ما باید می‌زدیم، همین موشکایی که می‌ساختیم همین رو باید می‌زدیم، تجهیزاتی که عربستان از آمریکا دریافت می‌کنه می‌زنه تو سر ملت منطقه ما باید می‌گرفتیم می‌زدیم. هیچ کدوم از این کشورهای عربی قدرت مقابله با اسلامو نداشتن، ایران داشت. ایران به واسطه اون سابقه تمدن میتونه جلوی اسلامی فرهنگی رو علم کنه. همین الان هم میبینید سلطنت قرار داشت رو پرچمشون چه علامت رو میزنن. عربا نمیتونستن با اسلام درگیر بشن چون اسلام به لحاظ تعبیر آده دیگه تعبیر شخصی شد از بیسوادی بنده باشه. معجزه بود. زد رو دستشون. تمام شد. زبان عربی دیگه در مقابل اسلام حرف برای گفتن نداشت. یه جا میتونست رد علم کنه. البته اینجا هم به برکت اسلام جمهوری شهید مختار تو کتاب خدمات متقابل اسلام ایران بحث میکنه، میگه زبان عربی رو هم ایرانی ها تدوینش کردن، خدمات ایرانی ها به اسلام دادن، یکیش هم زبان از صرف و نحو رو بهترین معلمینش و کسایی که تدوین کردن خود ایرانی ها بودن، با اینکه زبانشون فارسی بود. خب سرتون در نیاره، این تصمیمی هستش که پس گفتیم گام اول انقلاب در عرصه اقتصاد و اینجوری بگیم اقتصاد انقلاب اسلامی در گام دوم که میشه اقتصاد مقاومت. حالا حالا ها باش کار ده. اصلا اقتصاد ما برای 40 سال آینده همین پنجتاست. این رو یه کاری که باید انجام بدیم اینه که از کف تا سقف جامعه همه متوجه بشن. بچه ها مثل شعر باید بخوننش. هم مثل سلام فرمانده باید اقتصاد مقاومتی رو بخونن. و تمام ظرفیت های لازم رو هم برای این موضوع داریم. تنها ظرفیتی که باید ایجاد کنیم ظرفیت فکری و ذهنیه که الان دقیقا همین کار کرده نبرده همینه. به شما اجازه فکر کردن ندم. اصلا اونو بردن برم داستان درست کنم تو هر موردی که میتونم فکر آقام فرمودم بعد از اینکه اتفاق افتاد آقا اول یه موضوع اصلا خیلی اصلا بهش نفر داشتن و بعد تو اولین سخنرانی گفتن که مسئله اینا ایران مستقل و بفهمید رویه نسخه مستقل شده و روی شدن در عرصه اقتصاد هم اقتصاد مقاومت. ممنونم از توجهی که داشتید. تلاش کردم حالا حتی این سری بحث شخصی هم یعنی نگاه های شخصی هم ترسیم کردم، اما تلاش کردم که بیانیه یعنی مثلا دستبندی شده خدمتون عرض کنم، گرچه هیچی جای خوندن از روی متن رو نمیگیره، تک به تک واژه ها باید مطالعه بشه و دقت بشه. یه سلام خدمت الله
این مساله تقریبا 10 درصد مردم متوجه میشن. فقط 10% مردم میگن دیشب بر من یالانه ریختن. اگه 500 تومانم بریزن سر ما کاهش ارزش پول 3 برابر از من برمیدارن. اینا خیلی دل تو نوشته امیدوار کننده است، اما تو خارج میگن خیلی ناامید کننده است. این پول که روغن اقتصادی رو شما بسته میکنید که دزدی داره صورت بود، که کسب عظیمی داره صورت بود، روحی که پس انجام بشه رو من اصلا دزدی بخواهم الان مطالب خیلی خوب بود، اما این در فرضیست که اون ارزشی که من دارم یکی که حساب میکنم هم سرمایه حساب بیارم هم کار کنم از کسی کار طلب کنم اون معیار ارزش گذاریم ثابت باشه، همون وقتی مثل یخ در آب میشه وقتی من چه حساب کنم این واقعیت داره یا نه این جواب داره این مشخص
دوباره از شما یک فرصت دادن دیگه شاید ما بلد نباشیم جواب بدیم، گفتیم شما اگه بلدی شما خدمتتون ارشاد که اگر مسئله فردی که داره سوال میکنه که چرا ارزش پول داره کاهش پیدا میکنه اینه واقعا مسئلهش این باشه، چون بعضی موقعا ما وقتی یه بحثی رو طرح میکنیم سمت مقابل شروع میکنه از مسائل دیگه صحبت کردن، بعضی موقع میپذیره ها، ولی شروع میکنه مثلا چند تا دلیل دیگر رو بود. ما میگیم اگر که بله منظور شما اینه که کاهش ارزش پول در اتفاق میفته، خیلی خوب، ما اونجا راه حلش رو گفتیم. اون چیزی که قدرت پول ملی رو بالا میبره تولید هم گفتیم. کدوم تولید؟ مردمی، دانش بنیان، درآمد بنگرا. مثلا همین کسی که ما میخوایم یه کار تولید کنیم، بریم سرمایه‌گذاری کنیم، میگه واسه از کدوم سرمایه میخوای استفاده کنیم؟ سرمایه انسانی تو کشور ما داره آب میشه مثل پول؟ نه. نکته بعدی باز تو اینجا پاسخ به اون سوال هست. یعنی ما عرض میکنم تو اون بودجه بندی معیق و نامتوازن من سعی میکنم با همینا توضیحش بدم. خدمت شما هر شود که یا فرض بفرمایید که اون بحث وابستگی به نفت، اینا همه چیزهایی که باعث میشه که شما وقتی وابسته به نفت میاد چه نیاز به تولید دارن. وقتی تولید انجام نمیدی، ناخودآگاه ارزش پول ملی همین بلا سرش میاد. گرچه باز روایت‌های دیگه میشه ترک کرد. ببینید من از دوستان سوال می‌کنم، سال 70 دلار بوده 170 تومان. ها دوستانی که خاطر می‌دونن با 170 تومان در سال 70 چی میشد بخرید؟ من پرسیدم دوستان، گفتم مثلا شاید یه ساندویچ با نوشابه مثلا سال 70 مثلا میشده بخرید. از دوستان پرسیدم، گفتش که من چیزی که خاطر میدم سوار اتوبوس بودم داشتم مثلا میرفتم یه جایی وسط راه پیاده شدم، یه ساندویچ خریدم با نوشابه شد همین 170 تومان. حالا من سوال میکنم ساندویچ چنده؟ 30 تومانه. 40 تومن ساندویچ بین رو 40 تومانه. اصلا من اگه بگم دلار گرون نشده شما شاید تعجب. ما یه قیمت اسمی داریم در اقتصاد، قیمت نسبی داریم. قیمت اسمی یعنی اون رقمی که میخوره رو کالا، ممکنه 10 تا 0 بیاد جلوش. قیمت نسبی یعنی چی؟ یعنی میزان مصرفی که شما از این کالا داشتی به نسبت سایر مصارف. اگر کم بشه میتونیم بگیم مثلا فرض بفرمایید بگیم من 5 سال پیش مثلا 300 گرم مرغ رو با 200 گرم برنج میخوردم، الان دارم مثلا فرض کنید 250 گرم مرغ رو با 200 گرم برنج میخورم. در چنین شرایطی ما میتونیم بگیم مرغ گرون شده. اینو بهش میگن قیمتی که گفتم، این قیمت نسبی اسمش. یعنی سبد مصرفی متشکیل میدم، میبینم کدوم یکی از کالاها به نسبت گذشته وزنش کمتر شده، اونو میشه گفت گرون شده.
اما
اگر که قیمت اسمی یعنی اون بارکدی که رو کالا، اگر اون بالا رفته باشه هنوز نمیتونی شما بگی یه چیزی گرون شده یا نه. لذا اون چیزی که ما خدمت شما عرض کردم، حالا پاسخ به این سوال چرا میگی؟ یعنی میگی آقا شما میگی که ما پول ملی اون ارزشش رو از دست نداده. من میگم چرا؟ ارزش اسمیش رو از دست داده، ولی ارزش نسبیش رو باید بررسی کنی. نمیشه گفت از دست داده. حتی من میگم افرادی که ببینید یه موقع حالا اینا دیگه یه مقدار تر برسه دیگه از زمان میاد. خب اصلا
در موانع مهمترین مانع رو نفرمودید که 80% این خلق پول توسط 2% جامعه داره قارت میشه.
نه من این همچی چیزی رو
ملاحظه بفهم
مقابل
نه. الان این حدود 4.5 نرچی شد 5.5 دیگه 5.5 میلیون تومن آقای بحرینی میگن 80% 7/8 این خلق پول توسط بخش خصوصی انجام شده.
بله
این قارت نیست، این قارت عظیم مانع حرکت اقتصادی نیست. الان از جیب من وقتی 500 تومن بزرگتر دیگه برداره قارت دیگه. اینا مانع بزرگ نمیگی، مانع کوچیکار میگی.
نه حالا شما اگر اینجا حساب کنید که مگه فقط دارایی ما مگه پوله؟ ما یه بخش پول و نقدینگی داریم، یه بخش ملک داریم، املاک داریم، خودرو داریم، ماشین داریم. وقتی قیمت میره بالا قیمت اونا هم داره میره بالا. باشه قیمت وقتی میره بالا قیمت دارایی مردم. الان ما خودرو قبل از انقلاب مال 3 دهک بالا بود، الان تا دهک هفتم ما خودرو، 7 دهک ما خودرو دارم. دارم خودرو نداره، یه موتور گذاشته تو پارک. قبلا ما تقریبا 20 سال پیش 70% تقاضای مردم برای مسکن تقاضای مصرفی بوده، 30% تقاضای سرمایه‌ای بوده. یعنی خونه میگرفتن که بذارن که مثلا گرون بشه پولشون نمیشه. الان این نسبت برعکس شده، 70% مردم تقاضای سرمایه‌ای دارن، حتی همین جوانایی که بهشون میگی ازدواج نکن، برید ببینید خیلیشون تو همین بنگاه املاک دارن میچرخن، خود خود شروع کنن یه خونه خریدن روش نکنن، بعد که باهاش صحبت کنن کار ندارم بیکارم فلان اینجا نمیشه زندگی کرد، بعد میبینی آمار میبینی 30% خونه ها در کلان شهر خونه مجردیه. میخوام یه آواز آبانی
شما یه عده بالا شهر رو نگاه
کنیم، نه بالا شهر
یه عده پایین شهر هم نگاه کنیم، یه محله های پایین هم نگاه
کنیم، محله های پایین هم عرض میکنیم، درصد مالکیت مسکن
آواز
آبانی درصد مالکیت مسکن در شهرهای بزرگ 60% در روستاها 80% درصد مالکیت خونه دارن. بله
با 5 میلیون تومان من چه زندگی کنم؟
شما میگیم که 5 میلیون تومان دارایی نقد دارایی دیگه هیچ دارایی، فقط یه نفر با 5 تومان هیچ کجاست
نخونه ها رو با 5 تومان تامین
اجازه بدید ادامه داره و حالا سوال هست نسبت به مصرف می‌کنید نسبت به قسمت اول تا دکتر رمضان ارائه کردن، اگه سوالی هست بفرمایید.
عرضم به خدمت شما، کسی که طرح بحث میکنه عامل اصلی مشکلات اقتصادی رو در خودش میفرماد. ممکن از نگاه شما مسئله پول عامل اصلی باشه و در نگاه آقا این مسئله عامل اصلی نباشه. قطعا در اقتصاد مسئله پول مطرحه، اما اگر قرار باشه ایشون یک ساعت یک گزارشی بدن و 10 تا عامل 15 تا عامل و 20 تا عامل رو مطرح بکنن، طبیعتاً باید کلانترین چیزهایی در نظرشون عوامل اصلی هست رو بگن. لذا اگر بحث پول رو مطرح نمی کنن طبیعتاً توی 20 عامل نیست. حالا اگر شما بخواد بفرمایید که پول مسئله اصلی هست، باید یک وقت متنابعی رو طرح مطلب بفرمایید که همه عوامل اقتصادی به اون برگرد. اگر شما از یک اصلی استفاده بکنید که مثلا باید پول ثابت باشه، یکی از طرف مقابل مثلا باید چطور اقتصاد پول ثابت باشه، مثلا متغیر بودن پول جزء محاسن اقتصاده، جزء پویای و پیشرفته، مثلا اگه ثابت باشه ما ایستا میشیم، یا به یک بیانی بفرمایید که الان مردم احساس بدبختی میکنن یا مثلا نون ندارن، خب باید همین آماری که عرضم به خدمت شما از نسبت بین درآمد دهک پایین و دهک بالا و سبد مصرفی شد، هر کدوم از اینها رو باید با آمار و ارقام بگیم تا باید بتونیم اثبات بکنیم که الان وضعیت جامعه چجوریه. بنابراین هر کدوم از این فرمایشات باید با یه استدلالی و یه مستندی بیاد تا ببینیم آیا اون ثباته اثبات میشه یا نمیشه. حضرت آقا هم اگر این 15 عامل یا 20 عامل رو در مجموعه کلان سیستمی که میخوان طراحی بکنن تونستن به اثبات برسونن، یعنی ما باید تو پارادایم های ایشون اول اشکال کنیم. این اگر شما میبینید مثلا عرض میکنم بفرمایید که مبنا لازم نداشت، به چه دلیل مبنا لازم نداشت؟
روح گام دوم نفرمودید، جسمشو فرمودید.
خب همین که میگید روح رو نفرمودید و جسم
یعنی فرمان نباشه.
بسیار، شما الان بفرمایید که روح چیه جسم چیه؟
جسم فرمودن بعد.
خب نه ببینید الان شما یه اسم گذاری دارید میفرمایید، اینکه الان میفرمایید جسم و روح نیست، ولی استدلالی بفرمایید به چه دلیل روحش نیست؟
الان وقتی خبت های شیطان و من المس، وقتی روا بود، وقتی پول داره خودش خورده میشه و ثابت باشه که از من خدمت های دکترین بود، شما دارید این موارد میفرمایید، اما اون روغنی که اینا رو باید وز کنه نمیفرمایید.
اون پول نیست آجا، پول در اقتصاد مقاومتی در حاشیه هم نیست، چه برسد در متن.
الان ما حس میکنیم از کده مال 10%
اون حس جامعه شما است. مسئله شناختی شما که ناشی از اون که ما 80% باید آمار بیارید دقیق فنی ببینیم 80% چیه. حجم بازار حجم بازار در ایران چقدره، حجم نابازار چقدره، حجم پول چقدره، حجم اقتصاد چقدره. حجم پول در اقتصاد ما همینی که میگید استثمار هم شده، ما در اقتصادمون کمترین حجم پول رو در بین 70 کشور داریم، این 70مین کشور دنیا هستیم در حجم پول به نسبت تولیدمون. اصلا تو اقتصاد ما پول وجود نداره، شما میگید خیلی وجود داره و اصل و استثمار هم شده. اصلا پول در اقتصاد ما وجود نداره، چون شما اقتصاد ما رو به نسبت اقتصاد انگلیس نمیبینید، به نسبت اقتصاد ژاپن نمیبینید، به نسبت اقتصاد فرض بفرمایید سوئد نمیبینید، به نسبت اقتصاد ها نمیبینید،
اصلا دنیای غرب نیست.
اصلا پول خب به نسبت اسلام شما مصرف رو ببینید، شما تولید رو ببینید. ما یه جریانی هست در مدتی هم خیلی تقویت شد توی یه گوشه از اقتصاد اسلامی که حالا پول رو اصل در مناسبات اقتصادی میبینه.
پول طرف مبادله است، هزینه کنید اینجوری میشه.
نیست.
مبادله باید با ثمن باشه. ثمن هست.
یکی از اصلا مبادله یک گوشه از اقتصاد اسلامیه. بسیاری از اجزای اقتصاد اسلامی اصلا زیر مبادله نمی گنجه. اونجایی که مبادله رو اصل میدونه اقتصاد نهادیه. اقتصاد نهادگرایانه است. ما اساسا در اقتصاد اسلامی مبادله رو اصل نمیدونیم. اصلا مبادله نیست که اقتصاد اسلامی رونق میده. اقتصاد اسلامی اقتصاد یک طرفه است عموما، باب اعطا، باب انفاق، باب تقوا است. بخشش هم مکاسب. بخشش هم مکاسب. حجم نابازار در اقتصاد ایران حداقل 3 برابر بازار. اصلا اقتصاد ایران اقتصاد بازاری نیست، اقتصاد اسلامی هم اقتصاد بازار نیست. اونجایی که به ما یاد دادن اقتصاد اسلامی بازاری که اتفاقا ابتدای مدرنیسم که مکاسب هم بعدش نوشته شده، همون نقطه‌ای هست که اقتصاد اسلامی منحرف شد.
مکاسب 14 قرن نوشته.
مکاسب محرمه شیخ خدا هم عرض می‌کنم. اصلا ما در مکاسب حاج آقا چون حاج آقا باب انفاق هم مال 1400 ساله.
بود آقای حاجی هم 40 سال پیش.
انفاق هم مال 1400 ساله. نیست. اعتماد ما 1400 ساله. وقف هم مال 1400 ساله. کجاست اینا؟
شما دارید می‌فرمایید. گزاریتون آب میشه.
مقیاس ارزش گذاری. کی گفته مقیاس ارزش گذاری پوله؟ مقیاس ارزش گذاری گفته پوله. چرا مصرف نیست؟ چرا تولید نیست؟
حساب
کنید اصلا نمیشه. نه این نیست آقا. حالا یه بحث مفصلیه. شما مبناً پول رو اصل در اقتصاد میدونید. بعد وقتی پول رو در اقتصاد اصل بدونید، وقتی که پول به قول شما آب میشه که به اعتقاد منم آب نشده، بعد میگید که اقتصاد ما داره از بین میره. نه، اقتصاد ما از بین نمیره. اقتصاد ما هم رشد یافته است، هم مرشده، هم داره رشد میده، هم خودش هم بقیه رو. حالا سر اینا ادعا در مقابل ادعای شما استدلالش باشه ان شاء الله.
فشار احساس میکنه. شما احساس
میکنه فشار بخشش. خب فشار بخشش، فشار روانی دیگه.
آقای سوالی
ببخشید اگه سوالاتو به صورت
مکتوب شما مکتوب نمیشه، ما این مشکل حل کنیم. خب
چون ما
اصلا
همیشه
قسمت
مقالی آقای دکتر رمضانی بخش دیگه از ارائه
شما بوده، اگه تفرق کنم اجازه بفرمایید. نسبت به این چارچوب فرماشده
تقریبا بله یک مسئله،
یعنی میخوام سوال از خارج از چارچوب ایشون نباشه.
خارج از چارچوب
بفرمایید.
بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که ما در دولت حداقل انقلابی آقای رئیسی انتظار داریم که درک صحیحی از اقتصاد مقاومتی در مدیران داشته باشند در رده‌های مختلف، و این مخصوصاً اون موانع حرکت من میخوام عرض کنم که این موانع حرکت رو این چیزایی که شما فرمودین روشنه؟ این موانع حرکت رو که تو ذکر کردید که البته شاید با همون بحث دولتی بودنش برگرده. خب من یک مسئولیت در یکی از شرکت‌های دارسازی زیر مجموعه 60 دارم. تا 30% تولید داروهای ساخته شده و 50% مواد مؤثره دارویی کشور در این هلدینگ دارویی تامین اجتماعی داره تولید میشه زیر مجموعه وزارت کار. یک سال و نیم از استقرار دولت سیزدهم میگذره و بنده مثل یک هواپیمایی که داره سقوط میکنه دارم سقوط این هلدینگ های شرکت دارو رو دارم میبینم. حالا علتش چیه؟ علتش خیلی ساده است. به دلیل مشکلات همون که 60 حیات خلوت دولت ها شده به خاطر اون ارتباطات ناسالم در بحث انتصابات اینا هنوز هیئت مدیره ها در شرکت های دارویی منصوب نشدن، بعد از یک سال نیم برای یک ماه
شما الان دارید به دولتی بودن
بیان
آقا دارید سهه میگذارید.
بله بله
ما الان دنبال این هستیم که الان این چارچوب چه اشکالی داره.
من میخوام بگم نه این درسته، این دولت
بسیار خوب مقابل داریم.
سوال اینجاست که چرا در دولت 13ام
الان ایشو پاسخ دولت 13ام نیست. ما الان میخوایم ببینیم آقا این چارچوبی که الان ایشون مطلوب میدونه
نه این درسته.
خیلی خوب، چارچوبی که ایشون مطلوب میدونه اشکالی بهش وارد هست؟ نگاه کلانتری وجود داره یا نداره؟ الان ایشون مسئول پاسخگویی.
نه من نمیخوام پاسخ بدم، داریم بحث میکنم. میخوام ببینم این درچه من درسته که داره دولتی بودن داره این اقتصاد جارو رو داره زمین میزنه.
من مطلع نیستم، اگر اطلاعی شما دارید بفرمایید، ولی میخوام بگم تو موضوع بحث نیستم.
میخوام بگم آقا ما این سری بچه انقلابی اومدن نشستن اینجا باید مطالبه‌گری هم بکنم.
کاملا درست.
من میخوام برم به سمت مطالبه‌گری.
بله.
من چند شب پیش شب جمعه آقای وزیرم مشهد بودن، این موضوع رو خدمتشون گفتم، ایشون از به دوروریاش نگاه کردن که آیا یه چیزی که داره میگه درسته که یک سال و نیم هیئت مدیره نداریم. دوستان تایید کردن و من گفتم همین امشب احکام هیئت مدیره رو بزنید. خب و نزدن، هنوزم داره همونجوری روند. مثلا ما تو کف میدون هستیم تو صنعت دارو قصد گیم،
یعنی حالا من میگم واقعا داخل موضوع نیست، ولی یه چند تا سوال
بگم. اینا رو
الان مثلا عرض کنم، اگر هیئت مدیره نداره کسی اونجا الان کاری انجام نمیده؟
نه قفل راجعه.
یعنی الان مدیر عامل رفته کنار، ارزم به خدمت شما رئیس بخش رفته
کنار. من میگم مدیر عامل شرکت هم دیگه.
خب
اجازه اصلا چک هیئت مدیره نداریم، میخواد چک امضا بکنه.
یعنی الان کارگرا وقتی هستن سر ما حقوق نمیگیرن یک سال
دیگه. سختی
ولی این سختیه که شما میگید بالاخره یه مجوزی برای شما میاد دیگه.
یه چک اون میره رشت امضا میشه، یکی میره تهران امضا میشه، بعد یارو مال دولت قبل هیئت مدیره، بعد میگه ما چک 500 میلیون این هفته رو چرا امضا نکردیم؟ میگه حال نکردم. به همین راحتی. این اقتصاد میخوام ببینم کی قراره این رقم بخوره، این حرکته، این به سمت مقصد حرکته که میخوام حرکت کنیم به سمت مقصد، کی باید این اتفاق بیفته؟ یعنی و کیا باید این اتفاق رو رقم بزنن؟ وگر نه خب روی شعار و کاغذ و اقتصاد مقاومتی رو آقا چند ساعت دارن داد میزنن به نظر من. درسته؟
ما موانع اجرایی که الان در این مسئله که شما گفتید، ما 10,000 تا مسئله دیگه هم تو کل سطح کشور پیدا بکنیم. از این نمونه‌ای که شما دارید ما 10,000 تای دیگه هم اسم ببریم. خب نمیشه موانع اجرایی که اگر فرض بگیریم مثلا دولتی بودنه حرف درستیه که باید کنار گذاشته بشه، اون وقت بعد تو اقتضائاتی که برای عمل وارد باید بشیم اینا رو باید بحث بکنیم، چرا و چگونه بعد از این فرایند بگذاریم و به مطلوب خودمون برسیم. اینو قبول دارم هر فرمایش شما رو ها، ولی میخوام بگم اینا باید اقتضائات دوم و سوم باشه. ببینید بنده محضر شما میرسم یک نگاهی از اقتصاد دارم، ببینید من مشکلی که من میبینم میخوام بگم قبل از فرمایش از اتحادیه یه نگاهی به اقتصاد دارم و مشکل اصلی رو یک چیزی میبینم که با این برادرمون که اینجا تشریف دارن داری تحلیل میکنن مغایره. هیچ کدوم از فرمایشات ایشون رو من نقض نمی کنم، یک کلمه شو نقض نمی کنم. ایشون هم وقتی من گزارش میدم یک کلمه شو ممکنه نقض نکنه، اما این دوتا یکی نیست. وقتی تو زیربنا جناب آقای دکتر مقصودی یا آقای دکتر رمضانی یا آقای قائمی این مسئله که ایشون برای تورم میگن من نقضش نمی کنم، اما اینکه چه وزنی بهش بدم کجا؟ من اینجا اشکال دارم با آقا که بابا یه باید بریم پایین و پایین عامل صدوم حسابش کنیم، عامل اول نباید باشه، عامل دوم نباید باشه، ده تا عاملی که میبینم یک نظم دیگه ای داره. با آقا همینطور، اینها هنوز در مبنای اقتصاد یک گفتمان واحد وجود نداره. خب حالا اگر این وجود داشته باشه طبیعی بدونید که تو شرکت شما اتفاقات نیفته. چرا؟ چون دستگاه‌هایی که میخوان بنیان برای اقتصاد بچینن وفاق در یک طرح ندارن. وقتی وفاق در یک طرح وجود نداشته باشه که مثلا عرض میکنم سرمایه گذاری خارجی رو که آقا میگه من هی جلوشو گرفتم، میبینی تو مجلس امروز صدا میزنن دولت تحریف بشه، دولت انقلابی خودمون، و جواب اینو نمیدن. و بعد یه احساس میکنی که اون چیزهایی که اول انقلاب به عنوان یک شعار به عنوان بعضی به استکبار مطرح میشد در سرمایه‌گذاری خارجی، امروز به عنوان یک اقتضا داره مطرح میشه. آقای دکتر نیلی وقتی مثلا میاد مشکلات اقتصادی رو برای ما مطرح میکنه، یکی از عوامل اصلیش رو سرمایه‌گذاری خارجی میشه. خب این نگاه در کلانترین وضعیت ها. وقتی بیاد آقای نیلی با همه دوستانشون هم که بیان، بالاخره آقای دکتر مقصودی هم هیئت علمی دانشگاه قم هستن، ایشون شروع میکنه نقد اون، چرا؟ چون یه مبنی دیگه است. منم شروع میکنم لذا جامعه رو توهین میکنم از گفتمان او. وقتی این آقا هم بیاد سر کار، آقای نیلی شروع میکنه جامعه رو توهین میکنه از گفتمان ایشون. پس همه تو مبنای اقتصاد، همه با هم تو چالش. این جلسات برای این هست که این وفاق اتفاق و ما تعارف رو بخواییم بذاریم کنار، علارغمی که خارج از جلسه پشت سر همه دوستان نماز میخونیم و متقابلا اونها هم، ولی میخواییم یک وفاقی اتفاق بیفته که بر اساس اون وفاق یک گفتمان واحد برای مردم مطرح بشه. من حتما سهه میزنم رو مشکلات شما، ولی میگم اصلی الان
سالم
میگه
میخوام بگم این وفاقه در دولت مردان مجموع
نیست افتاده. نه عزیز من، نه وجود نداره
مشکل
همه. نه ببینیم، میخوام بگم نه در دولت مردانی که الان توی دولت
موجود وجود دارن، تمام 80 درصد.
یعنی ببینید آقای رئیسی
انجام میشه که حل بخش میکنم. شاید تون رو طلب فرمایید که فساد از بالا به پایین سرریز میشه، صلاح از پایین به بالا. اگه 80 درصد مردم روی این وفاق پیدا کنن که فریدیم هستن،
هر چیز جامعه مردمی ما و نخبگانی ما با به یک وفاقی روی یک طرحی برسن، کار جلو میشه. ببینید گفتمان سازمان مجاهدین بوده، جبهه ملی بوده، نهضت آزادی بوده، تو اصل انقلاب دیگه،
بله.
هر کدوم هم میخواستن به سمت خودشون بکشن، امام هم یه طرف میکشیده، مردم و نخبگان کجا وایسادن؟ اگه بدنه مردم هم به همین اندازه تکه میشدن، انقلاب پیروز نمیشد. اما همه اومدن پشت سر امام، دیگه جبهه ملی مجبور بود چیکار کنه؟ نهضت آزادی مجبور بود زیرابی بره تا مثلا من کار خودشو جلو ببره، اگر تو ظاهر مجبور بود همراه با امام بکنه، سازمان مجاهدین مجبور بود تو ظاهر همراه امام. اونجایی هم که دیگه بعد از انقلاب چالششون عمیق شد، دیگه چطور شدن؟ جدا شدن. مردم الان سر یک بیان وای نستدن. یه عده بدبین به مدیران، این بیاد پایین اون بره بالا خوب میشه، مشکل مدیریتی میدونه. یه عده میان تو مبنا و تحلیل، باز تحلیل مختلف. مگه ما انقلابیا به نحو درستش تو سرکله هم نزنیم و اون وحدت اتفاق نیفته، مسائل امثال مسائل شما به راحتی تعدادش به هزار و هزار و ده هزار
شما انتخاب میکنن و یک نماینده مجلس
بحث علمی بود. اصلا بحث
میفهمید که در حال همون موضوعی که میفهمید، فرض کن که هیئت مدیرش هم منصوب بشه، حالا یه توضیح هم من بدم نسبت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با مجموعه
شخص.
نه اینه که نسبت رو اول عرض کنم، شخص آقای وزیر رئیس هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در بدنه وزارت تامون کار و پایشنی هیچ ارتباطی با مجموعه سازمان تامین اجتماعی و شرکت زیر مجموعهش نداره، خلاف قانون اساسی بود، چون اون یک مجموعه غیر دولتیه، فقط به حکم قانون وزیر تامون کار و پایشنی رئیس هیئت امنای بدنه اصلا نواده.
ولی در زمان آقای عبدالملکی میگفت استخدام یک کارگر باید مجوز بدن داشته باشه.
کی وزیر بده؟ ولی اینکه مثلا بیاد بگه آقا میخوای که استخدام کنی برو به معاونت اشتغال، چی میگه معاونت کنه؟ نه، شخصا مسئول بوده، به خاطر همین گفته دیگه، بوده من مسئولم شخصا، پس باید با من همون هم کنه. این یک نکته. دوم من سوالم اینه، اگر هیئت مدیره این شرکت دارویی منصوب بشه، این شرکت مولد مردمی دانش بنیان در روزا ورگرا میشه؟
من 10 تا پروژه رو آیه دکتر
دارم. نه به من بگید میشه نمیشه.
به نظر
من یا همون روال قبلی رو ادامه بده.
میشه.
تازه داروهایی هم که ما تولید میکنیم که
اگر یه اتفاق افتاده بود یا کمبود آنتی بیوتیک توی کشور
آنتی بیوتیک نه در اونجا یعنی به سمت این شرکت دارویی میره سمت مثلا طب سنتی میره نه میره که
اینا شخصی هست. اینا مشکلات سنت مشکلات
نه ما این شاخص گذاشتیم با همین ما میخوام اینا با اینا ما میتونیم به این سوال پاسخ بدیم.
تلفن مدیرمون
بازرسی
وزارت آقا بازرسی رو من چیکار دارم؟ من میخوام مشکلات رو حل کنیم. مثلا به وزارت کار ندارم. مثلا ممکنه تو وزارت آموزش پرورش بعض تربیتی بود مثلا مشکل داره. اگر قرار اینجا مشکلات مطرح نشه ما میریم دیگه کاری نداریم بچه وقت گذاشتیم. اصلا مطالبه نیست من سوالات برای خودم میخوام حل بشه خب
ما پاسخ دادیم
جلسه مجازات
من سوال شما شخص آقای وزیر مسئول انتصابات شخص آقای وزیرم به تناسب مسئولیتی که در هیئت امنیت تامین اجتماعی دارن ولا غیر یعنی ارتباطی که بدن وزارت
من در واقع دارم سوال میکنم به این
حالا شخص ایشون باید ببینیم مطلب پاسخ بده
دکتر مقصودی خب میدونم میشنن منتقل بکنن و یه صنعت داروی کشور رو دارن در واقع به زمین میزنن به دلیل دولتی بودنش
آقای دکتر متوجه صحبت شما هسته اما میزبان هم هدف گذاری برای این جلسه کرده که داره از هدف گذاری
اشکال نداره ما
من... جلسه نشسته
حالا پس سوالات رو
میذاریم بعد حالا سوالات وقتون هستیم به سوال جلسات
سوالات رو پس حالا شما خود که شما سوال نمیدید سوال بود داره دست شما رو تکنید
بفهمید
بسم الله الرحمن الرحیم این اقدار از صحبت که پردازی عرض کرد یه کلام از این فرمایشات رو نقض نمیخوایم بکنیم کنار گذاشته باشیم اما نقصش یا تکمیل کردنش چیزی ممکن اتفاق بیفته من به نظرم وقتی تو بیانیه گام دوم بخوایم ورود پیدا بکنیم طبیعتاً باید اون نسبت‌های کلانی که اقتصاد جزئی از اون هست رو توجه داشته باشیم تا بعد اگر اقتصاد میخواد وسیله باشه نه هدف اون چیزی که تو قانون اساسی مطرح شده این معنا پیدا بکنه یعنی نسبت سیاست و فرهنگ و اقتصاد تبیین بشه حالا اگر اون بحث سازندگی و توسعه زیرساخت و توزیع منابع امکانات رو بخواد ربط اقتصاد به بقیه بخشا در نظر بگیرید من اینو متوجه نمیشم درسته قبل از ورود به اقتصاد توضیحش دادید ولی فکر نمی‌کنم که الان این ربط بخش اقتصاد به بقیه بخشا بخواد باشدش که بیان شما هم من این رو تلقی نداشتم یعنی مسئله اقتصادیه چه سازندگی توسعه زیرساخت باشه چه توزیع منابع و امکانات باشه مقدمه هست برای ورود به خود بحث اقتصاد لذا نسبت اینها رو با سیاست و فرهنگ برای مقدمه بحث اقتصاد و اینکه هدف نیست اقتصاد این باید مطرح بشه چرا که چون مبنا و مبدع یکیش چی شده اقتصاد هدف نیست اما بدون آن به اهداف نمیتوان دست یافت یک پایه‌ای گذاشتیم که حالا می‌خوایم بر اساس این پایه عرضم به خدمتتون یک حرکتی رو مطرح بکنیم و مسئله دوم این که تحلیل‌های رقیبی هم نسبت خود بیانیه وجود داره این فرمایشات آقا در بیانیه تحلیل‌های مختلفی ازش شده و حتی تو اقتصاد مثلا خود آقای تو بخش سیاست اقتصاد مقاومتی و همچنین توی ارتباطش با سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست کلی اصل 44 که فرمایشات دیگه از آقا هست مثلا آقای عبدالملکی کتاب رو بخش اقتصاد مقاومتی ایشون نوشتن خب این سرفصل هاش با این سرفصل ها چه نسبتی میتونه پیدا بکنه و چه ارتباطی داره و همچنین اصل این طرحی که نوشته شده با سیاست‌های کلی اصل 44 که آقا تو بحث اقتصادی بود کردن یا سیاست‌های اقتصادی مقاومتی که مطرح کردن غیر از این دو تا سند چیز دیگه از آقا ما فکر نمی‌کنم
تو حوزه اقتصاد
آره
اصلش این دو تا است ولی تو سیاست های کلی مثلا سیاست حوزه علم و فناوری، سیاست حوزه محیط زیست، سیاست های متعددی که هست، همه اونا اصل الگوی مصرف ابعاد اقتصادی جدی داره.
اینا هم باید نسبتش رو با این طرح آدم بتونه هماهنگ بکنه. این سطح اصلی هست که به نظرم میرسه باید کامل بشه. اما تو بحث کلانش مبنا و مبدع، ظرفیت، موانع، مسیر و مقصد، این یک تو قالب یک تمثیلیه دیگه. ما از یک جایی میخوام به یک جایی حرکت کنیم، مبدع کجاست، به کجا میخوایم برسیم، مقصدمون کجاست، مسیرمون چیه. طبقه این ماشینی هم میخوایم، این ماشین اینجا مقفول واقع شده، یعنی حالا یا ظرفیت ها رو باید بگیم ماشینشه، یعنی ابزار حرکت ما مسیره هستش، اما یک وسیله برای یه حرکت لازم هستش. نه یه فهرست رو ما زده بودیم، برو مورد نظر می‌خواستم بر اساس اون فهرست یه عرضی گفتم. و مسئله دیگه‌ای که باز اون هم اصلی هست این که تو مجموعه این مطالبی که بیان شد، چه تو بحث اصل اصلش مبنا و مبدا و ظرفیت و موانع و مسیر و مقصد، چه تو هر کدوم از اینها عواملی که مطرح شد، ما اولویت بندی درش نمی‌بینیم. کدومش اوله، کدومش دوم، کدومش اصل، کدومش فرق. و من مهمترین عرضم به خدمت شما، اشکالی که همیشه تو اقتصاد ایران خصوصا وجود داشته و این رو نتونستیم حلش بکنیم، بین این متغیرهایی که مطرح میشه بعضا تناقض روشی و تحققی وجود داره، اینا رو نمیتونیم حلش بکنیم. مثلا ما میگیم مسئله عدالت، عرضم به خدمت شما توزیع عدالت محور توی مقصد، یعنی هدف ماست. توزیع عدالت محور که ما جز مقاصد ما هست، خب این ربطش با تولید انبوه چیه؟ اگر تولید انبوهی که باز این هم خودش جز مقصده، بدون سرمایه عظیم و کارخانه های بزرگ اتفاق نمی افته، خب سرمایه های یک تمرکزی رو ایجاب میکنه و تمرکزه یک قله ثروتی رو لازم داره. خب اون عدالتی بخواد کنار این بخواد هماهنگ بشه، چجوری میتونه محقق بشه؟ یا مثلا عرض میکنم چجوری من تولید انبوه با کیفیت داشته باشم، مصرفم به اندازه باشه، مثلا امکان تحققیش چگونه میتونه باشه؟ اگر شما تولید انبوه کردی، خب مصرفت هم میخوای انبوه باشه، چرا مصرفت متناسب و بدون اسراف باشه؟ با چه ابزاری اینو کنترلش میکنی؟ چه مکانیزمی داری برای این کنترله؟ که خب اگه حضور زنده شده جلسه قبل عرض کردم که الگوی درآمد طبقاتی رو برای نسبت بین مصرف و تولید پیشنهاد میکنه، چه توی درآمد چه توی مصرف باید الگو طبقاتی باشه. ما چه مدل جایگزینی میخوایم بدیم؟ چجوری از درون من مصرفانه رفتار نکنم؟ موحدترین مردم دنیا مردم ایرانم و مصرفترین مردم دنیا هم مردم ایرانم. این چجوری با ایمان ما الان داره این جمع میشه؟ چه مشکلی الان ما داریم که اگر ایمونمون بالاتر بره معلوم نیست مصرفمون پایین تر بیا؟ ممکنه مصرفمون هم بالاتر بره، چه ابزاری میتونیم برای این داشته باشیم؟ و طبیعتا وقتی اولویت ها رو میخواییم مطرح کنیم، کمیت های تخصصی و ارزم بخواییم تخصیصی رو هم لازم داریم، یعنی عدد ارقام لازم است. مثلا آقا میفهمن رشد اقتصادی باید به 8% یا مثلا 10% یا 14%، این عدد ها باید مبین کلانترین وضعیت اقتصادی هم باشه. و بعد یه چیزی دیگه هم که که میخواستم عرض کنم. مسئله بعدی هم تو اون قسمتی که حالا ماشین لازم داره، من به نظرم قسمت تو پنجگانه شما باید بهش توجه بشه، اینه که تحلیل از وضعیت موجود هم به نظرم نمیرسه اتفاق افتاده باشه. یعنی حالا یا با تو مروانه یا یک جایی باید، من اینو نمیبینمش که وضعیت موجود چیه. الان اگه وضعیت موجود رو بخوایم طراحی بکنیم، اون وقت نسبتش با اسلام چیه، با غرب چیه؟ الان وضعیت موجود چقدرش اسلامیه چقدرش غربیه و این تکلیفش معلوم نیست. حالا ما هرج و مرج اقتصادی رو هم از یک طرف میگفتیم به دلیل اینکه مقابل دستگاه مدرن تو ساده به پست میدونیم، یعنی این ناهنجاری یک سطحیش برخورده با یک ساختار علمی است که از مدرنیته داره به ما فشار میاره و این پست. از طرف دیگه بده به دلیل اینکه نتونسته ساختار اسلامی شو طراحی بکنه، این اگه ساختار اسلامیش طراحی شه از این هرج و مرج باز خارج میشه. این چیزایی بود که من به نظرم میرسه لازم هست بهش توجه بکنیم. اون وقت تو این فضا اگر توجه به این سطوح بشه، اون وقت شاید نظم مباحث مقدار تغییر بکنه. نکته بعدی که اون هم به نظرم مهم هست و اصلا فراموشم شد، تعریف هر کدام از این اصطلاحات در علم اقتصاد تابع روابطش هم هست. یعنی اگر میگیم سرمایه انسانی در نسبت با متغیر سرمایه ارزم به خدمت شما پولی یک تعینی رو داره که اگر شما میخواید بیاد اصل قرارش بدید، این وضعیت اقتصادی جدیدی رو میطلبه. این باید ریاضی جدیدی از اقتصاد هم تحویل بده. این رو اصل مسئله به نظرم همین قسمت هم. اگر اینو توجه نکنیم، این تو سطح تعبیر بعدش اینه که شعار، سطح شعار باقی مونه. اما اگه بیایم نسبت ها رو که تو تعاریف هم تغییر تعریفی ایجاد میکنه، ذخایر و مثلا منابع، موقعیت جغرافیایی، هر کدوم از اینها مولد بودن دانش بنیان بودن. دانش بنیان در ادبیات اقتصاد مدرن عرضم به خدمت شما چیزی هست که تعداد نیروی کار رو کم کنه به نفع تولید ابزارهای عظیم برای تولید انبوه. اکثر دانش ها باید به صرفه‌جویی در مقیاس تولید منجر بشه، یعنی با یه هزینه کمتری ما چیز بیشتری تولید کنیم، با یه نیروی کمتری تولید بیشتری داشته باشیم. این نسبت ها خب طبیعتاً تعاریف رو به نظرم عوض میکنه. یعنی به تعبیر دیگه دانش بنیان بودن با مردمی بودن تو علم اقتصاد میگن قابل تحلیل نیست، بخواد کنار هم قرار بگیره. من چجوری هم دانش بنیانش بکنم و حالون که قرار ما نیروی کار رو در تولید کارخانه کم بکنیم، اگه کارخونه اید دستگاهش جدیدتر بشه از وضعیت که داره، طبیعتا ما دستگاهی داشته باشه که اگر با 10 تا کارگر کار میکنه الان با 3 تا کارگر کار کنه. خب اینها چیزهایی هست که به نظرم میرسه اگر بهش توجه بکنیم شاید یه چند قدمی به هم دیگه نزدیک بشیم با اون عرایزی که من جلسه گذشته خدمت دوستان عرض کردم.
دانش بنیان بودن رو دانش فقط دانش صنعتی، اگه اجازه بدید این پرسش رو اجازه بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دکتر رمضانی و آقای صدوق و اساتید بزرگوار جلسه حضور دارم. آقا وقتی که فرمودید
و آقای دکتر هم استفاده کردیم. من چند تا نکته عرض کنم انشاءالله که کمک کنه به قوام بحث. حالا یکی دو تا نکته استطرادی ناظر به بعضی از نکاتی که آقای دکتر رمضانی گفتن، چون بعضی جنس اطلاعات اگر درست منتقل نشه بعد ایجاد شبهه میکنه. مثلا آقای دکتر رمضانی فرمودن که ما با سرمایه خارجی سازندگی انجام ندادیم. درست هم میفرمایند، یعنی اون سرمایه خارجی که سردار سازندگی وارد ایران کرد صرف ایجاد تورم شد در واقع و هیچ وقت تو ساخت و ساز نرفت. این اساسا جنس سرمایه گذاری خارجی نئولیبرال هیچ وقت توی انقلاب اسلامی نتونسته تولید کنه. حدود 15 تا 20 میلیارد دلار تو دهه 70 اینها وارد کردن که تا 35 میلیارد دلار هم در طول سالهای پس از انقلاب.
درصدش چقدر بود از اقتصاد؟
از اقتصاد هیچی.
خیلی
کمه. ما اندازه اقتصاد، ما اندازه جی دی پی مون مثلا تو دهه 90 متوسط 550 میلیارد دلاره. خدمتتون عرض شود اگه دلاریش رو بخوایم حساب کنیم، نابازارها رو بریزیمش که 4 5 برابره. ولی همین مبلغی که وارد شد، البته تو اون قراردادهایی هم که وارد کردن اگر برید ببینید، مثلا قرارداد ایجاد فاضلاب اهوازه مثلا اونجا رفته خرج شده که هنوزم میدونید حل نشده مسئله. یعنی اونجاهایی هم که رفته تلاش کنه خرج بشه یه جایی مثل اینجا بوده، خیلی الان هی دردسر بیشتر داره درست میکنه. یا بخش عمده ایش تو بحث مسئله کاهش رشد جمعیت صرف شد. ما اصلا با مجوز بهداشت جهانی و از بخشی از این سرمایه‌های خارجی وارد کشور کردیم. یه پروژه هست سال 1352 یوتایی ها تو ایران انجام دادن، اسمش پاپیولیشن پروژکته، پروژه جمعیت. بعد اونجا تو پروژه جمعیت میگه شرط اعطای وام‌های خارجی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به ایران این موارد باشه که 7-8 مورد رو نام میبرن. یکیش خب کاهش رشد جمعیت اصلی ترین چیزا عنوان پاپولیشن پروژکت. این یوتایی‌ها تو ایران انجام دادن این رو، خب طبیعتاً تو کشور مشابه ممکن انجام داده باشن. بعد جالبه از محور پاپولیشن دیگه جمعیته، اونجا میگه از طریق حالا نظام درمان، نظام دارو، یکی از چیزاش هم میگه از طریق برنامه های تغذیه آتی. خیلی جالبه، باید جمعیت رو کنترل کنیم از طریق برنامه های تغذیه آتی. یعنی جنس تغییر نظام تغذیه هم که ما توی دهه 50 و 60 تو ایران داشتیم برای کنترل جمعیت اعمال میشه توی کشور ما. حالا اینم نکته این هست که ما تو دهه 70 همون برنامه رو تو پاپولیشن پروژکت رو دقیقا ادامه دادیم. بعد من توی یافته‌هاش میدیدم اون سال 1352 یه بابایی هست به اسم امیر منصور سرداری 54 یه مصاحبه با روزنامه اطلاعات میکنه، میگه که ما در طول اجرای پاپولیشن پروژکت ابتداش 1345 1352 یوتایا این گزارش رو منتشر میکنن، 54 نمیر منصور سرداری مصاحبه انجام میده، میگه در طول این 9 سال اجرای برنامه ما از تولد 3.5 میلیون نوزاد جلوگیری کردیم تو اون بازه زمانی که ما جمعیتمون حدود 30 میلیون نفره. آره، بعد اینها میگن که ما باید کاری کنیم که 1990 جمعیت ایران حد اکثر فکر میکنم میگه 60 میلیون نفر باشه، یا حالا عددش الان خاطرم دقیقا 1990، یعنی دیگه 11 سال بعد از انقلاب اسلامی.
1370.
آره 1370 دقیقا اون چیزی که تو برنامه یوتایا هست همون محقق میشه، با اینکه ما یه جهش تو دهه 60 انجام میدیم. همون برنامه ادامه پیدا میکنه. بس نظر توسعه که آقای رمضانی فرمودن، یعنی جنس سرمایه هایی هم که وارد میشه و سالهایی وارد شده، مثلا یه 5 میلیارد دلار بنا بود توتال وارد کنه. چند دوره مثلا تو دهه 70 ما با بریتیش پترولیوم یه قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی بستیم. الانم البته من یکم نگران قراردادهایی هستم که با روسیه داریم می‌بندیم. یه عدد 40 میلیارد دلار مطرحه. امیدوارم درست هدایتش کنم. ولی خب اینم عددش نگران کننده است. در هر صورت آیا دکتر رمضانی به عبارتی شابلونی رو روی فرمایشات حضرت آقا گذاشتن؟ طبیعتاً هر کسی هم میتونه روی تکست شابلون خودش رو بذاره، روی متن شابلون خودش رو بذاره. من میدیدم چند وقت پیش آقای غنی نژاد مثلا در مورد اقتصاد مقاومتی مطلب نوشته بود. خب اقتصاد مقاومتی عین این خصوصی سازی است، اقتصاد مقاومتی عین بازار آزاد است، اقتصاد مقاومتی عین از بین رفتن دولت در مناسبات تسلی گرایانه دولت است. همین
آقای نیلی هم
فکر کنم این سخنرانی تو اقتصاد مقاومتی داشتن، اخیراً تو اقتصاد اسلامی هم شاگرداشون شروع کردن دارن سخنرانی میکنن، مطلب مینویسن، تدریس اقتصاد اسلامی هم شروع کردن. لذا بخشی از این، حالا ما میخواییم این شابلونی که آقای دکتر رمضانی گذاشتن روی صحبت آقا رو ارزیابی کنیم. من به اعتقادم بخشی از ارزیابی این شابلون برمیگرده به اون نوع نگرش کسداری دارید، اون نگرش منطقی خاصی که بالاخره باید طراحی بشه که نظام روابط متغیرها رو خوب بتونه استخراج کنه. بخشش اینه طبیعتاً، ولی بخش دیگرش هم قطعاً برمیگرده به این که ما از چه منظرگاه اقتصاد سیاسی و از چه منظرگاه اعتقادی به این مسئله نگاه کنیم. یعنی گاهی اوقات ما برای شناسایی سره یا ناسره بودن یک شابلون چاره‌ای نداریم جز این که برگردیم به این جمع اعتقادی و نظام ولایی که اون فرد توش قرار میگیره و به مسئله نگاه میکنه. این هم برای ماها خیلی قابل تصوره، معمولاً هم به این خیلی اعتماد بیشتری میکنیم. اون بچه انقلابیه اینجوری داره نگاه میکنه، هرچند اینم آسیب‌های جدی میتونه داشته باشه، کما اینکه اونم آسیب‌های جدی داره، ولی چاره جز ضرب این دوتا در هم نداریم. یعنی اگر که
قسیمش چی بود؟
این نظام قسیمش خب اون رو کرده شماست دیگه، نظام روابط بین متغیرها و منطقی که حاکم میکنیم بر روابط بین مفاهیم.
اینا مقابل همه؟
نه در کنار هم. این دوتا روش رو داریم برای شناسایی شابلون و ارزیابی شابلون، هیچ کدومش هم نمیتونیم کنار بذاریم. ولی در هر صورت تا وقتی که حتی اگر منطقه هم کامل بشه، اون فردی که داره از این منطق استفاده میکنه پره هم
سیاسی.
اقتصاد سیاسی و نظام اعتقادی و ولایی که فرد تو اون قرار میگیره و از اون چشمنداز به مسئله نگاه میکنه. یعنی اینجا یه خورده اشراقی تره.
بله.
چه بسا بیشتر از یه خورده. نظام فقهی دقیقاً اون نظام روابط بین متغیر هاست. فقه خیلی استحکام داره، استحکام منطقی داره.
سیاسی و اقتدار ولایی
من یه منظومه گرفتم، فقه، منطق و خدمتون هر سبت نگرش علمی در واقع رو
یه مبنای دیگه داریم شما فهمون، یه پیشینه هست نظام فقهی، یه پیشینه.
خیلی روی الان تفاوت جزئیش بحثی ندارم، یعنی خب فقه مستحکم ترین ساختاری هست که ما الان میتونیم بهش رجوع کنیم، ولی همون فقه هم اگر که در نظام ولایی قرار نگیره، دست شیطان قرار بگیره، ازش چیزا در میاره، کمون که منطق هم همینه.
در زنگ نظام ولایی که الان تو ذهن ما هست، وقتی منشأ فقهش نگاه میکنی، وقتی منشأ بیرونش نگاه میکنی،
من ایشون تو منظر اعتقاد میخوام بگم، حالا من وقتی توضیح بدم من متوجه میشم
نظام این جنس شابلونی که دکتر رمضانی گذاشتن روی فرمایشات حضرت آقا از دو منظر به نظرم قابل ارزیابی. از این منظر که ایشون خب الان نسبت تناسب متغیرها رو به چه نحوی در نظر گرفتن، که من به نظرم موضوع بحث بعدی ایشون باید باشه اگر که خودشون هم صلاح بدونن، که مثلا اگر میگید دانش بنیان، اون طرف میگید تولید انبوه، چطور اینا رو خود با هم جمع کنید؟ خب طبیعتا جواب آقای صدوق، من مثلا مقاله های حیدری رو خوندم، خیلی مقاله دانش بنیانی من شبیه بود، اینه که جنسی از دانش بنیانی که رو تولید خرد باید سروارش کرد و باید در نظر گرفت یا نه. این تولید انبوه طبیعتاً تو بیان شما احتمال میدم این باشه که منظور تولید فراوانه، نه تولید در مس پروداکشن فکتوری ها، تو کارخونه های تولید انبوه، که خب اینا باید با هم جمع بشه.
البته اصطلاحش هم باید جدید بکنیم که اشتراک لفظی.
آره یه نکته آقا دارن توی این استفاده از اصطلاحات، این یه مبنای ما باید بالاخره بپذیریم، یا اینکه آقا تو مبنای سرمایه‌داری دارن جمع اصطلاح میکنن، که بعضی از انقلابی ها این گیر رو به آقا زیاد میدن، میگن آقا لیبراله. چرا آقا لیبراله؟ آقا میگه سرمایه مثلا انسانی. خب سرمایه کپیتال تو ادبیات اقتصاد سرمایه داری، تو مدل رشد این عامل تولید، یعنی سرمایه رو، این انسان رو تنزل دادن در مقام سرمایه. که اصلا یا مثلا خدمتتون عرض شد همینجا دولتی بودن. اگر در چه لیبرال در صحبت آقا نگاه کنیم، میگه خب آقا میگه دولت از بین بره و تصدیگریش هم از بین بره، پس چه جایگزین شود؟ بخش خصوصی. که من به نظرم میاد، حالا با توجه به حالا شناختی که به نظرم حداقل این جمع از آقا داریم آقا لیبرال نیستن، یعنی از ساحت ایشون بر نمیاد که بیانشون از سرمایه کپیتال باشه، لذا به نظر میاد یه جنسی از مفاهمه رو میخوان برقرار کنن، در این حال یه خرق عادتی در تصرف در واژه هم داشته باشن.
مثلا ما تو چشمنداز 20 ساله شون فرمان ایران کشوری توسعه یافته با هویت اسلامی انقلابی تأثیر گذار در منطقه جهان اسلام را به این سند سال 84 83 فکر کنم ابلاغ شده، اونجا کلمه توسعه یافتگی به آقا میگن، بعد خب به همه نخبگان شروع کنند تحویل چشم انداز کردن، یعنی اصلاحی نوری از این تحلیل ها دارن، آقا میگه ای چجوری هر بار بود تا اونجا من کنارش گفتم اسلام انقلابی، چرا شما اون توسعه یافتگی رو اونجوری بزرگش کردید که هر چیزی که من تو نظرم از اسلام انقلابی بود کنار رفت. لذا بعد تو سال 90 فرمان که تو 89 فکر کنم که فرمان ما میگیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تعمدن اسم توسعه رو نمیاریم به دلیل که بار ارزشی خاص خودش داره.
بله
لفظ بار ارزشی خاص خودش داره. ما در بحث ها اگر الفاظی از آقا هم گفته میشه به دلیل اینکه کنارش چیزهای دیگه گفته شده که با اون معنای متداول در اقتصاد مغایر هست، ما میخوام بگم این توجه که بکنی باید ذهن اون مستقیما به اون معنایی که تو اقتصاد متداول هست نباید بره، باید یه تعریف جدیدی ازش بدیم از لحاظ معنایی، بعدن اگه لفظ هم عوض کنی که به نظرم خب خیلی خوبه.
سلام این رضا خوبه. حالا یه رمضانی توی دوره بعد اگر فرصت شد، این اگر که تفاوتی دارد واژه ها و مفاهیمی که آقا توی بیانیه گام دومی فرمود در نگاه شما از نگاه مرسوم، یعنی اون نگاهی که بالاخره کتاب درسی باش می نویسن و از آن باش آشنا هست، این تفاوتاشو بگید، یعنی چطور ما نگاه انسانی و با سرمایه انسانی میتونیم، نگاه انقلابی انسان انقلابی رو با سرمایه انسانی و تفکر هیومن کپیتال میتونیم جمع کنیم. خب یا اصلا منظور آقا آیا همون هیومن کپیتالی که میاد تو تابع رشد وارد میشه برای افزایش تولید یا نه یه چیز دیگه است؟ و البته خب همین به کار بردن الفاظ دارای ایها هم هست که آقا رو قرائت پذیر کرده ها، بگم نه اگر مثلا مرحوم های صدوق صحبت کنن آقایش که نمیتونه ازش ایهام بگیره، ولی خب کسی هم نمیفهمه آقا مشکلش اینه نمرش، مگر که اینقدر تکرار کنن توی جامعه خدمتتون هست.
یعنی اگر دانشگاه 4 سال لازم لیسانس بگیرن ما این یک ساله میتونیم
انشاءالله همینجوره. خب یه نکته دیگری توی این روح بیان آقای رمضانی وجود داره، اون اینه که به نظر میاد ایشون تولید رو محور میدونن،
حالا دریافت اقتصاد سیاسی تمام شد یه توضیح
برام. اگر حالا میخواد من آخرش من برگردم توضیح بدم.
باشه.
من آخرش برگردم
محوریت
این یه خیلی مهمه ها که چرا آقا بعضی موقع تو اقتصاد مقاومتی میفرمایند که برید تجربه جهانی هم ببینید. این تجربه جهانی هم ماجرای اقتصاد مقاومتی رو میتونید پیدا کنید. ما توی فضای تجربه جهانی هم اونجاهایی که یک جهشی در اقتصاد ها رخ داده، این جهش ها چند تا مبنا داشته، یا مبنای واقعا تولید بوده، یا جهش مبناش یه ناسیونالیسم خاصی بوده، یا جهش مبناش یه خدمت نشاط استعمار بوده. که وقتی تو اقتصاد مقاومتی هم آقای نیا میگه بعضی جاها این جمله رو هم دارم که همه اینها با تولید حل میشود. حالا جمله دقیقش رو اگر که شما خاطرتون باشه بگید، راه حل همه اینها تولید است. این چند جا آقا این بحث رو دارن، یعنی به نظر میاد تو صحبت آقای رمضانی هم همین هست. وقتی تولید میره محور قرار میگیره، بعد حالا بر مبنای تولید به نظرم خیلی خوبه اگر که شما موافق هستید که آقای رمضانی که محور بحث شما هم تولیده، بر مبنای تولید این 5-6 بعد رو یک بار دیگه بازخوانی کنید، یعنی توضیح بدید. اگر مبنای این تقسیم بندی، مبنای این حرکتی که شما تعریف کردید تولیده، هر کدوم از گوشه‌های این شابلونی که روی صحبت آقا گذاشتید رو بر مبنای تولید هم یه تعبیری بفرمایید که ما ببینیم چطور هست و چطور میتونه با سایر اجزای شابلونتون جمع بشه. این تولید با عدالت چطور میتونه جمع شه؟ تولید با دانش بنیانی چطور میتونه جمع شه؟ با مردمی بودن چطور میتونه جمع شه؟ تولید با موقعیت تجاری ما چطور میتونه جمع شه؟ چون من تصور تاریخیم از اقتصاد ایران اینه که محور حرکت تو اقتصاد ایران تجارته، که توضیح میشه دیگه. ولی گویا تبیین شما از صحبت هست آقا اینه که تولید رو باید محور قرار داد. و تو ارکان اقتصاد مقاومتی ما برونگرایی رو داریم، دمزایی هم داریم. خب اونا رو هر کدوم از این ابعاد البته با تجارت هم میشه توضیح داد. خب این جنس نسبت و تناسب اینا رو هم اگر توضیح بدید به نظرم خوب هست. یعنی که آجای صدوق فرمودن ما مصرف‌ترین مردم دنیا رو از باب فرض فرمودید دیگه، نیستیم که.
مثلا ما مصرف نوشابه تو نسبت خودمون بالاترین مصرف دنیا رو
داریم.
مثلا لوازم آرایشی اینا رو داریم.
بعضی از کیسا بگن ما نه به طور کلی، من به نظر اتفاقان ایرانی از کم مصرف دارین آدم های دنیا هستن، یعنی کم اسراف دارین نه کم مصرف دارین. حالا تو برق که میگن من به نظرم از ما کم از کم مصرف دارین ها هستیم تا بقیهش در مصرف در حتی در مصرف برق هم
البته من بعضی مقوله ها رو جزء اسراف نمیدونم، مثلا عرض میکنم ما یه مقوله داریم به نام طهارت. این طهارت تو مصرف آب برای ما یه مقدار هزینه بره،
مصرف آبمون هم کمتر،
ولی من اینو جزء اسراف نمیدونم. اما مجموعه مصرف آبمون، مصرف برقمون، مصرف انرژی و همه اینا واقعا
خب حالا اینم یه بحثیه. حداقل ادعای مقابلش هم بدونید من دارم. این هم از این نکته
اون جدولش ببینید.
دیدم.
دیدم. چقدر؟ عددو
دیدم.
52% سرانه مصرف انرژی در ایران در مقایسه با کل دنیا، آمریکا ظاهرا بیشترین 23%، ایران 52% تقریبا میشه گفت کشور 12
خدمتتون هستم. یه نکته های رمضانی اینجا رو به نظرم فراموش کردید توی اون زیر ساخت اساسی. شاید برمیگرد اون نکته که آقای صدوق هم گفتن که شما اون زیر وقتی میخواید بیان کنید اون مسئله اقتصاد رو، یه جاهایی از چون دارید خود بیانیه رو دارید اون قسمت اقتصادیشون میگید، وگرنه خود شما اگر کل بیانیه رو بگید این مسئله پدیدار میشه. اینی که واقعا شروع زیر ساختم از خود زیر ساخت نیست در اقتصاد، انقلاب اسلامی یه قدرت چانه زنی ویژه به بدنه اجتماعی داد و یه قدرت ابتکار عملی به بدنه اجتماعی کشور داد و یه قدرت به قول مرحوم استاد مونی گستاخی به همه جامعه داد، که اینها همگی با هم زیر ساخت ها رو به سمت مناطق محروم ما جذب کرد. و یعنی اگر که صرفاً حضرت امام دستور میدادن که جهاد سازندگی برو اینو برس به محروم برسون به محرومین، به تنهایی کفایت نمیکرد. اون قدرت مطالبه زیر ساخت ها هم به طبقات مختلف اجتماعی و در کل جغرافیای ایران دادن، یعنی یک زیر ساخت سیاسی اینجا میشه. اون طرف یه زیر ساخت فرهنگی از جنس نظریه انفاق
سیاست اقتصاد،
یه قدرت اقتصاد سیاسی به همه مردم ایران دادن. اون قدرت اقتصاد سیاسی هست که میتونه فریاد بزنه بگه منم هستم. یعنی اون قدرت اقتصاد سیاسی اصلا نمیرسید، نه حتی رسانه را من میخوام بگم که تو جمهوری اسلامی به نحوی توضیح شده که فریاد عموم مردم داره شنیده میشه، که رسانه متمرکز تو ایران جواب نمیده. یکی از علتاش اینه که با ساختار انقلاب اسلامی نمیخونه، اما اون طرف مردم رسانه هایی رو برای خودشون تولید کردن تو انقلاب اسلامی. هم اون رسانه میتونه راهپیمایی باشه، میتونه تجمع باشه، میتونه یه فریادهایی باشه که هر از گاهی بعد از انقلاب اسلامی، حتی این ماجرای اختشاشات اگر که اخیره که رخ داد، مثلا یه دفعه مدرسه ای چرا صداش در میاد، آیا صرفا بس شبکه اجتماعیه؟ خب شبکه اجتماعی تو غرب هم وجود داره، همین شبکه اجتماعی تو امریکا هم وجود داره، چرا توی مدرسه ای وقتی 20 نفر کشته میشه هیچ فریادی بلند نمیشه از جنسیه تو ایران؟ بخشش به خاطر خب ماهیت شبکه اجتماعی ما هم، چون امنیتی بهش نگاه میکنیم به نظری کنترل میذاریم روش، میگیم خب امریکایی‌ها یه کنترل جدی هم روی شبکه اجتماعی دارن، پس راهکار توی ایران اینه که ما هم یه کنترل جدی روی شبکه اجتماعی داشته باشیم. حال اینکه شبکه اجتماعی یه وقتی پهن میشه روی یه ملت انقلابی، یه وقتی هست این شبکه اجتماعی میره روی یه ملت کاملا برده سوار میشه، اینجا یه سر و صدای دیگه ای برپا میکنه، که من به نظرم اینجا توی همون بحث زیر ساخت از این جنس توضیح ها که پیش از زیر ساخت هستن هم میشه بهش اشاره کرد. حالا این نکته تو بحث تولید یه نظریه بدینی هم وجود داره، اینه که هم که حالا کاش آجاقا بودند فرمایششون بود، چون شبهش هم احتمالا تو ذهن دوستان افتاده باشه، یه نظریه بدیلی از هیوم شروع شده. یعنی ببینید نجاست نظریه به کجا برمیگرده، از هیوم شروع شده بعد استوارت میل و همساله هم تا دیگه تو قرن بیستم یکی مثل فریدمن اینو فریاد زده، اونم نظریه مقداری پوله، که میگه که محور کنش‌های اقتصادی پوله، پول، تولید و پول رو توی نسبت گیوتینی خاصی قرار میده، بعد از دریچه تزییق مکانیسم پولی میخواد مثلا مسئله اصلی رو تبدیل کنه به مسئله تورم. یعنی تورم میشه مبنا، توی این نگاه راهکارش میشه پول، و بازی تورم پول از دهه 1970 شده بازی اصلی نئولیبرال ها توی دنیا، که این بازی تورم پول سرایت داده شد از 1370 تو اقتصاد ایران. این بازی تورم پول مسئله چیه؟ تورم. راهکارش چیه؟ پوله. پوله رو تضییع کن، تورم از بین بره. هیچ وقت هم تو خود بدنه اروپا و امریکا این نظریه رو گوش نمی کنن. اساسا این ساخته شده برای تضییع اقتصادهایی مثل اقتصاد ما انگار. یعنی پول مبنا کردن مشکل اصلی که خودمون مشکل اصلی هم معلوم نیست مشکل اصلی باشه. یعنی اگر که شما توی این شابلونی که قرار میدید روی صحبت ها و فرماشده آقا به جای تولید پول رو بذارید، بازی میشه یه بازی دیگه که بعد حالا مسئله میشه مسئله ثبات ارزش پول. بعد برای ثبات ارزش پول مکاتب اقتصادی شکل میگیرن. حالا تو مکاتب اقتصادی هم مثلا اقتصاد اسلامی ها هستن، پول طلاها هستن، نمیدونم طرف مقابلشون هم هستن. مثلا بازی اونجا طراحی میشه که به نظر میاد حداقل تو فرمایشات آقای رمضانی اصلا بازی اونجا نیست، بازی جای دیگه است. این حالا برای این که
من هم به این بحثی که شما داشتید که توضیح محوره این رو با مال طرح خودتون مطرح میکنید،
من به نظرم میاد اقتصاد ایران جهشش تجاریه که حالا اگر یه فرصتی شده
که موقعی باید این باشه
یه موقعی
بعد خدمتدار مسئولی
هستم نقطه شروعی داشته باشه. من قبلا بس اصلا زیاد مطرح کردم دیدن دوستان
توی مسیر حرکت، حالا توی مفاهیمی که توی اقتصاد داریم مثلا بحث ترید آف که مطرح میشه برای همینه، چون کار برای انجام دادن که خیلی زیاده ولی همیشه ما محدودیت داریم، محدودیت بودجه داریم، محدودیت وقت داریم، محدودیت زمان داریم. توی بودجه بندی مملکت اینها باید همیشه لحاظ بشه که اگر قراره که مثلا بحث اقتصاد مقاومتی هم چینده بشه بودجه ریزی مملکت، اولویت الان تو چیه؟ الان توی مردمی کردن باز باشه، توی دانش بنیان کردن باز باشه. یکی این مسئله هستش. یه نکته دیگه توی این داستان حال اقتصاد مقاومتی و داستان اقتصاد اسلامی که مطرح میشه، اون نوع نگاهی که به جامعه غربی داریم، حالا توی کتاب آقای صدوق هم مسئله اشاره کردن، خیلی جای بحث و انتقاد داره. اینکه شما به جامعه غربی چجوری نگاه بکنید، هم توی اساتید اقتصاد اسلامی هم میدونید نوع نگاه خیلی مختلفه. اساتیدی که از ابتدا همه چیز رو غلط میدونن، اگر قراره که جامعه شما اسلامی بشه کلا اصلا پدیده مثل بانک نباید داشته باشین، بورس نباید داشته باشین، اصلا یک پدیده جایگزینی باید داشته باشین. نوع ماهیتی که بانک داره، اینکه ماهیت خلق پول داره، خودش کلا جامعه شما رو به سمت فساد و اینها میبره، یک نوع نگاهه. یه نگاه دیگه اینه که نگاه جامعه اسلامی باید امتداد نگاه جامعه غربی باشه، یعنی چون نیازهای بشر نیازهای مشترکه، اونها هم نیاز به در واقع خوراک، پوشاک، مسکن دارن، نگاه اقتصادی ما به اقتصاد یا اسلامی یا غربی یک جاهایش اومدن نگاه غربی، حالا ما باید تصحیحش بکنیم، اصلاحش بکنیم، این هم وجود داره. یا مثلا نگاهی که مثلا شما توی کتابتون اشاره کردین، این که مثلا نگاه فاصله طبقاتی که اتفاق افتاده توی جوامع ما ناشی از مدل اداره غربیه، آیا واقعا اینجوریه؟ یعنی اگر نگاه ما اصلا حکومت از ابتدا از امیرالمومنین بود تا همین امروز، ما اصلا جامعه طبقاتی نداشتیم؟ مگه اون زمان اصلا جامعه طبقاتی وجود نداشت؟ اینا خیلی قابل بحثه واقعا. آره این اهمیت
خیلی ممنون
پاسخ سوالات بزرگواران رو داشتم. چون این که میخواییم مثلا چون یه تعداد این سوال مطلوب هم دستم رسیده
سر بعد رانده بعدیتونه بذارید بعد از
من، چون این پاسخ ها رو پاهم یه چیزی رو اینجا یه اصلاح کوچیک بزنم از زمانش نگذره بریم بعد اون
وقت میخواییم اون اصلاح رو داشته باشیم
بس سر میخواییم که 5 دقیقه پاسخ بدم.
چشم باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم از شما بحث خوبی که مطرح کردید. یه عذرخواهی بدهکارم هم به شما هم به مسئله حضرت آقا در مورد بعضی کلمات رو شاید من درست به کار نبردم و بعد البته عرض کنم متن بیانیه رو باید بخونیم. واژه ها موضوعیت داره. اول یه چیزی رو پاک کنم که بعد ایشون کلمه سرمایه انسانی به کار نبردم، نیروی انسانی مستعد و با ظرفیت به کار بردم. یکی که من اینجا عذرخواهم و میپذیرم این رو نیروی انسانی. نکته بعدی در مورد وضع موجود که حاجا فرمودن، از تا وقتی که این مسائل اقتصاد رو مطرح میکنه، مسائل خارجی تحریم و داخل اینا، بعد میگن نتیجه اینها میشه تورم، بیکاری، عدم ثبات و فقر درآمدی. فقر درآمدی طبقات ضعیف. بازو نمیگن فقر مطلق، فقر درآمدی. متن رو اگر دیگه من البته من اگه کار کردیم تبیین ما این باشه که شما رو متن حساس بشید، ما کارمونو کردیم، یعنی دقیقا به رو واژه های متن. آقا وقتی میگن که مشکلات ما ایناست، بعد میگن نتیجه این میشه این، این یعنی وضع موجود. فهمن که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم فهمن که استشهاد صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. و من مهمترین عیوب خارجی رو که گفتن و داخلی رو میگن، میگن مهمترین عیوب وابستگی اقتصاد به نفت. بعد در مورد دولتی بودن، آها اینم اصلاح کنم، دولتی بودن یه چیزه، دولتی بودن، دولتی بودن بخشی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست. مطلق دولتی بودن ایشون من اینجا چون خواستم خلاصه بنویسم که در حیطه،
نه شما تو بیانتون
بود فرمودید تو بیان
دولت نیست. بعد خدمتتون چون که مثلا و بعد میفهمن که نگاه به خارج، نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی مرگی و نامتوازن، سرانجام عدم ثبات سیاست اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت ها و وجود هزینه های زائد و حتی مصرفانه در بخش های از دستگاه های حکومتی. این هم بگیم اینو آقا میگن دستگاه های حکومتی آنها در مردم اونجا فلان هست. و بعد در مورد وضع موجود میفهمن که نتیجه اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است. اگه کسی بپرسه وضع موجود ما چیه، من میگم همین دیگه، مشکلات زندگی و البته بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقات ضعیف. فقر درآمدی هم با فقر مطلق فرق میکنه. فقر مطلق یعنی که به سری ما آدم داریم گرسنه، لنگ نونه شب، ولی یه بحث فقر درآمدی داریم که بعد طبقات مختلف مثلا درک ما این فقر درآمدی داریم. پس اینا دقیقه، واژه ها حتما مهمه، موضوعیت داره. خواهشم اینه که حتما متن بیانیه رو دقیق واژه به واژه بذارید مباحثه بکنید. یه توضیحی هم بدم که فهم این نقطه اینه. آقا بیانیه رو برای خطاب به جوانان نوشتم. من به نظرم مهمترین دانش و پیشفرضی که ما برای فهم بیانیه باید داشته باشیم که مثلا بگیم آقا از چه منظری، ما مهمترین چیزی که باید برای بیانیه داشته باشیم تسلط روی زبان فارسیه. چون آقا داره فارسی حرف میزنه. مثلا یه بزرگوار خواهر بزرگوارم یه مسئله بره. حاجا مثلا گفتن دانش بنیان تو غرب اینطوری، ایشون گفتن کی گفته دانش بنیان فقط صنعتیه؟ من میگم یک انسان فارسی زبان هر آنچه از دانش بنیان میفهمه هم. بعدم ببینید شما دقت کنید، ما تو بحثا هی گفتیم آقا غرب اینجوری میگه تو این موضوع، غرب اینجوری میگه. آقا من میگم اگه من فعلا خارج ولش کنم، از این واژه ها شما چی میفهمید؟ من فارسی زبانم، میخوام از کلمه مولد بذار باز آقا فارسی بحث کردن، من کلمه ها رو هم دقیق بگم. میفهمن که راه حل این مشکلات سیاست های اقتصاد مواتی است که باید برنامه های اجرایی برای همه بخش های آن تهیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت در دولت ها پیگیری و اقدام شود. بعد میفهمن درونزایی اقتصاد کشور، مولد شدن، دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت، برونگرایی با استفاده از ظرفیت هایی که قبلا به آن اشاره شد بخش های مهم این راه حل هاست. من عرضم اینه، هر آنچه که یک فارسی زبان، چون ببینید بعدن که وقتی زمان میخوره شما فرض کن 40 سال بعد 40 سال بعد ممکنه تمام این مبانی نظری عوض شده باشه دیگه، غرب اصلا خیلی مطرح نباشه، سه شرق مثلا. 40 سال بعد کی با این بیانیه ارتباط میگیره؟ هر کی که فارس باشه میخونتش میفهمه. از مثل چجوری ما رو متون فقهی مثلا
ما متن 40 سال پیشو نمیتونیم بگوییم.
نه خب البته آقا میفهمن که زبان فارسی باز زبان علمی دنیا باشه تا 50 سال آینده. پس نکتم اینه، شما میفهمید آقا این منظورتون چیه؟ من میگم که فرض کنید یه نوجوانی یه فارسی بلده، بهش میگیم آقا مولد شدن.
ما زبان تخصصی مورد نظر ما، نه زبان
عرفی. آقا ببینید برای بیانیه برای جوانان، اگر برای مردم
اگر عرفی هست باید شما یه واسطه‌ای بذارید که اینو زبان به زبان تخصصیش بکنه.
این واسطه همین بیانیه. خدا رو با این بیانیه کف و سقف و به هم بس کرد.
باید بتونید با حالا به نظر من اولویت بندی یا برنامه‌گذاری هر چیزی که تعریف رو میاد یه معنای تخصصی بهش میده، از بیانیه تعلیل یا بگم یک نسخه تخصصی ارائه بده.
الان من عرضم نه، ما میخوام با مردم صحبت بکنیم بگیم که ما اقتصادمون باید مولد بشه، مردم باید به دانشگاهی ها بپرسن مولد شدن یعنی چی؟ نه باید بشنم فکر کنم، باید بشنم فکر کنم مولد شدن یعنی چی؟ شاید دانشگاهی‌ها اصلا تعبیری از مولد شدن داشته باشن، همون تولید انبوهیه که غربی‌ها میگن. من اینجا میگم اتفاقا من اگر ما متمرکز شیم رو همین متن، ما باشیم ذهنمون رو کلا از عالم بیرون از جمله کلمات و واژه ما باشیم و این متن، فرض کنید با این متن تنها شدیم، فرض کنید ما رو با یه چتری بردن توی کبیری از بالا بردن، تنها متنی که همراه ما بوده تو جیبمون بیانیه گام دوم بوده، بعد مردم اون منطقه میخوان بیان، ما میخوان بر اساس این باهاشون حرف بزنیم، از اون سوال میکنن نگاهت به اقتصاد چیه، شروع میکنن اینا رو توضیح دادن. اون فردم احیانا مثلا اصلا ممکنه یه انسانی باشه از یه دنیای دیگه اومده باشه، اصلا از هر چیز. حالا ما میگیم انسانی از یک دنیای دیگه چیز پیچیده نیست، ما هم جوانا نوجوانی تو خیابون ما در دیگه واقعیت زندگی میکنن، اونا در یه دنیای دیگه صبح میان صحبت میکنن، اینو تو فضا مجازی داره زندگی میکنه، اینجا نیست. بزن اینجا تنها راهی که داریم، تنها زبانی داریم فهم فارسیه، اصلا جای دیگه نیست، باید فارسی حرف بزنیم با هم. اون شروع میکنه از واژگان فضل مجلسی گفتن، اونجا باید پشت فارسی حرف بزنیم. پس بنده ارزم اینه که آقا چون یه بار گویا یه تأکیدی هم داشتن که من رو واژگان این بیانیه کار کرد و خیلی واژگانش مهمه در مورد حالا اولویت بندی و اینام، چون زمان باشه من نگاه همینه که اون 5 تا واژه باید با هم دیده بشه. اولویت اقتصاد مقاومتیه، بعد ما میگیم اقتصاد مقاومتی یعنی چی، با این 5 واژه توضیحش میدیم، اینا از هم جدا نیستن. این که ما موضوعات رو جدا میکنیم این ایراد ذهنی ماست، اینا با هر کاری که شما خواسته بکنید این 5 تا رو در آن واحد باید توش لحاظ کنید، مردمی باشه، مولد باشه، دانش بنیان باشه، درمزه باشه، برونگرا باشه. اینجا اولویت بندی بله، مگر اینکه شما اولویت بندی رو در رفع موانع بخوای ببینی میگی منظور اول کدوم موانع، که من میگم اگه اونا رو بینش اولویت بندی نکنید با هم ببینید موانع هم با هم برطرف میشه. این نکته بعدی در مورد بحث اولویت بندی ها، ما اینجا فهمیدیم نگاهتون به جامعه غربی چیه، ما فعلا نمیخوام نگاه به خارج کنیم، اصلا ما داریم در مورد خودمون صحبت میکنیم، در مورد اقتصاد ما داریم صحبت میکنیم. من همیشه اینو عرض میکنم که شهید بزرگوار استاد عزیزمون شهید صدر، عنوان مهمترین کتابشون در حوزه اقتصاد چی بود؟
اقتصاد ما.
اقتصاد ما. اصلا از اقتصاد اسلامی شون نبود. از کلمه اسلامی تو عنوان کتاب شما نمی‌بینید. من عرضم گویا اقتصاد اسلامی از استقلال و هویت شروع میشه. یعنی اول شما باید بگیم من و ما تا اسلام شروع بشه. این یه نکته، من خیلی چیز ندارم ولی خیلی فکر کنم چرا گفت اسم کتاب باشه اقتصاد ما، انگار باید اول یه هویت، شما به محض ارتباط با اسلام اولین چیزی که درک میکنی خودتی، وجودت، هویتت، بودنت، بعد شروع میکنی صحبت کردن. و خدمت شما را شکر، اگر از من بپرسن آخر نسخه اقتصاد ما چیست، من میگم بیانیه ما اقتصاد ما. اگر از من بپرسن اقتصادتون چیه، من همینو چیز دیگه غیر از این به ذهنم نمیرسه. البته خب این رو صحبت کردن و بحثم در مورد اون استعاره‌ای که فرمودید که این راه یه ماشینی هم میخواد دیگه، نه من عرض کردم این انسان انقلاب اسلامی میخواد مسیر حرکت، روندش خودم هم ماشینی در کار نیست. این یه مسیر گفتیم حرکت، ولی بهتره بزنیم حالا میتونید بگید رشد. انسان میخواد برسید، این مبنا مبنای یک انسانه، مبنا یک چیز فیزیکی نیستش. من اگه جایی میخوام حرکت کنم یه داشته ای دارم، یه انسان پک انسان نیست، انسان اجتماعی، یه انسان بزرگه، باید بتونیم تصویرش کنم، چون این دارایی ها مال اون آدم هست، مال من که نیستش، ولی اون آدمه اینا رو داره، ولی اون آدمه یک چیز موانع هم داره. اون آدمه باید یه مسیر رو اتخاذ کنه تا بتونه از این به این هدف برسه. پس اینم رو عرض کنم، رونده این راه خودمونه، جامعه همونه، و هر موقع جامعه مولد شد، دانش بنیان شد، درونزا شد، برونگرا شد، مردمی شد، یعنی از تمام توانش استفاده کرد.
باشه رو واژه برونگرا این موقع بیشتر توضیح میدیم. اقتصاد برونگرا،
بله، در مورد برونگرا ما از اومد بخوام مثال بزنم، یه چشمه رو مثال بزنم، چشمه درونزاز و برونگرا، یعنی سرریزش میره بیرون از خودش و در مقابلش برونزا و درونگراست. اما میگه تفکر قدیمی میگه که آقا هر چی از بیرونه ورده بیار داخل، سرمایه بیرونه ورده بیار داخل، دانش بیرونه ورده بیار داخل، تولید بیرونه ورده بیار داخل، تمدن و فرهنگ و همه اینا بیرونه ورده بیار داخل، میشه برونزا.
اون بحث درون صدور صادر کردن
گرا، بله. اون تو درونزا برونگرا میگه اول نگاه خود کن ببین چی داری، همه این توانهای بالقوت رو احصا کن، بالفعلش کن و به دیگران بده. شما میگم این برونگرایی استمرار درونزاییه، یعنی شما هر چی بخواید درونزایید استمرار پیدا کن، مثل انسانی که میگه تولید کن ببخش،
صادر
خودش فراتر از صادراته، یعنی صادرات
اصلا بشه. یعنی بر خود نگه ندار، ببخش، هرچی ببخشی، هرچی بدی دوباره در مثل چیز دیگه،
یعنی پس موازیه با مساویه با صادرات و
صادرات فراتر. مثلا فرض بفرمایید ما الان دنبانه الان امریکا برا ما خودش کشور برونگرا هست. چرا؟ چون ما حتی ایده تولیدمون هم داریم از اون میگیریم. اون اقتصاد اقتصادش در اونزای برونگرا به نسبتی هست،
به
نسبتی، آره، به نسبتی ما ایده حکرانیمون و ایده اقتصادمون و ایده تولیدمون و ایده مصرفمون رو داریم از اونا میگیریم. ولی آیا در قبال گرفتن این ایده پول مستقیم الان داریم به امریکا میدیم؟ نه، یعنی تو خرید و فروش ایده با امریکا وارد شدیم مستقیم؟ نه، این خرید و فروش مستقیمه، میشه اون صادراته. ولی این ایده گرفتنه خیلی فراتر از اون ما، یعنی این درونزای برونگرا خیلی فراتر از ترنوور مالی باید در نظر بگیریم.
یه نکته آخری هم چون تو مواد مطرح شده بود، جمع بین مردمی بودن و دانش بنیان بودن و تولید انبوه، به خاطر هم عرض کنم اینا رو نباید از هم جدا کنیم. اگر شما مسئلتون تولید انبوه مردمی باشه، غرب چیکار میکنه؟ غرب مصرف انبوه درست میکنه تا کارخونه هاش بتونن انبوه تولید کنن. ما میگیم نه، اگر شما به صورت انبوه اصلاح الگوی مصرف کنی، اون وقت شاهد ورود انبوهی از مردم به تولید خواهید. وقتی انبوهی از مردم بیان پای کار تولید، شما تولید انبوه و با کیفیت خواهید داشت. سوال، تو اربعین غذا انبوه یا نه؟ کارخونه های بزرگ تولید میکنن؟ پس ما این که بگیم صرف تولید انبوه خوب نیست، نه، تولید تو باید انبوه باشه. اصلا میخواد شما واسه میگه این همه تولید کردم که اصلا نمیخوام، من نیاز ندارم، با بقیه که نیاز دارم ببر ببخش، شما نیاز ندارید بقیه ببخش.
یعنی به عبارتی اون عامل اصلی، محور محرک تولید انبوه، مصرف انبوه میگه نیست.
اصلا انسان شأن انسانیش ایجاب میکنه که مولد باشه، به محض اینکه مولدیت سقوط کنه از حالت انسانیت به حیوانیت سقوط کنه. از کن جلسه ها شاید متنیم فهمن که ما یه گیاه داریم که غذاش رو باید بهش برسونیم، یه حیوان داریم که غذاش هست باید بره بگرده پیدا کنه بخوره، یه انسان داریم که غذاش تولید میکنه. یعنی ایشون اصلا فصل ممیز انسانیت نسبت به حیوانیت میذاره، شما نیاز داشته باشی نداشته باشی با تولید کن مو انسان. حالا ممکنه بگه من الان انقدر نیاز ندارم، خب بقیه که نیاز دارم ببخش. حالا ما هی ذهنمون فروشه میگیم مثلا بفروش، ولی وقتی تولید حاکم، پس این نسبت تولید انبوه با مردمی بودن و کیفیت رو هم بحث کن. اتفاقا اگر مردم به صورت انبوه وارد تولید بشن، شما هم تولید انبوه داری هم با کیفیت، چون هر کسی یه کار کوچیک انجام میده رو اون وقت میذاره و شروع کنه محصول خوب و با کیفیت، چون دیگه اونجا دیگه فقط محصول از خودش رو ببین، تو یک شرکت بزرگ محصول از صاحب شرکت جداست، این شرکت و دستگاه ها اصلا که دارن تولید میکنن، ولی تو تولیدات کوچیک محصول از تولید کننده جدا، انگار متحد با خودش، مثل مادری که غذا تولید میکنه، این غذا با خود مادره متحد، ببین من تو این غذا از ابتدای سحر بلند شدم غذا رو برای اینکه خانوادم مصرف کنن، بعضی از افراد بسم الله میگن ذکر میگن روش، تلاش میکنن تزیینش میکنن، خلاقیت به خرج میدن، دیگه وقتی که شما میخوریم یه دستپخت فلانیه. پس میخوام بگم اعتقاد کیفیت تولیدات خرد به خاطر اینکه یه جایی اتحاد داره با تولید کنندهش، اون باید خودشو تو تولیدش اثبات کنه، ولی تو تولید انبوه مسئلهش میگه بزن بره، فقط بازار میخوایم بگیریم. پس اینم من میخوام بگم تولید انبوه اونجوری که حالا شاید مد نظر ما باشه که کارخونجات بزرگ، نه، تولید انبوه با انبوه ورود انبوه مردم به تولید قابل دسترسیه، که یه نمونهش ما تو اربعین میبینیم، انقدر غذا هست اسراف هم نمیشه، چون اصلا مسئله رو جور دیگه یه حل کرده، میگه ببین میدونی تو چرا اسراف میکنی؟ چون گرسنه و طمعی، میکنی چرا؟ طمع باعث میشه بیش از نیازت بگیری بعد میریزی، ولی وقتی اونجا غذا هست طمع بمیره، میگه هم غذا هست هم من گرسنه نیست، اصلا تو اربعین آدم احساس میکنه میخوام پیاده برم چرا گرسنه، وقتی میرم اونجا میگم قدم گرسنه میره، وقتی غذا کوچیک میام با همون تو اصلا یه چیز دیگه حل شده، ولی تولیدم انبوه، یعنی انبوه 30 میلیون نفر میان سیر میشن، نمیشه اونجا که نمیشه آقا یه غذایی حالا، یعنی اونجا شما نگاه میکنید نسبت تولید که هر خانواده به نسبت خودش انجام میده خیلی بیشتر از نیازی که حالا خودش داره، یا حتی برآوردی که میگه انقدر با تولید کن که سنجو گرسنه بیرون نره. پس نسبت به تولید انبوه هم ارزمو سعی کنم برسونم که
با چی تولید میکنه؟ با پول؟
چی؟
با پول تولید
نمیکنه. با پول تولید نمیکنه. خودشه. منبع تولید خودشه. حالا بعدن باید برسیم که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. تقوا پیشه کن، بعد میگه این تولید از کجا اومد؟ میگه از خودت در من، میگه با منبع خودتی، در اون ذاتترین منبع خود انسانه. حالا اینکه چگونه اتفاق میفته، من میگم اگه اربعین نبود شاید ما یه مثال نداشتیم بزنیم که تولید چجوری میجوشه میاد بالا. بعد میگه آقا کارخونه بزرگ من ندیدم مثلا اینجا، البته کارخونه های بزرگ میخوان تولید کنن کم، حالا شما مثال کارخونه های بزرگ میشه همین موکبایی که شرکت ها میزنن، ببینید چقدر کفاف مصرف زوار رو میده، میگه هر قدم که بزرگ هستی اینجا کوچیکی. پس اینم یعنی یواش حالا بریم جلوی خود تولید شناس بشیم، بعد از منظر تولید میشه انسان شناسی کرد، از منظر تولید آدم هم میشناسیم، چون اون نوبله، اول تولید رو بشناسیم بعد آدم رو بشناسیم، این آدم چیه. ببخشید
این تو سوال هست، اگه این برای تو مکتوب سوالات رو دادن
بفهمید بعد
اینجا که فرمید که مسیر حرکت رو بذاریم روش، چون این واژه ها خیلی درخواست بودیم، چون وقت پیشرفت بهتر باشه، چون که یک معنی گسترده تر دیدار نسبت به روش به معنای توسعه مثلا پیشرفت رو برنامه کنیم،
پیشرفت برای اقتصاد خوبه ولی رشد برای انسان بهتره. ما گفتیم انسان قرار یه مسیر رو بره، این مسیر یعنی اگه بگیم رشد انسان در عرصه اقتصاد، ولی این موقع در مورد اقتصاد داریم صحبت می‌کنیم، این توسعه اقتصاد می‌گیم نه پیشرفت اقتصادی میشه، نکته مسیر پیشرفت منافات نداره به نظر من،
پایین‌تره کلا رشد
رشد داخل تو ادبیات دینی ما هم جایگاه داره. من اصراری روی واژه ندارم.
سوال پرسیدن که تناسب بین تولید انبوه و مصرف پای رو میتونه با صادرات ایجاد کنیم؟ سوال با شما به نحوه دیگه پاسخ خدمات مجرافته ای هست؟
تولید انبوه و
مصرف پای.
آقا شما چرا مصرف پای؟ ما در مورد اصلاح الگوی مصرف داریم صحبت میکنیم. خدمت شما شاید که یه ما الگوی مصرف با مصرف فرق میکنه. یعنی شما چه چیزی رو خدمت شما شاید که منطق مصرف چیه؟ ما وقتی در مورد الگو مصرف صحبت میکنیم در مورد حجم مصرف صحبت نمیکنیم، در مورد منطق مصرف صحبت میکنیم. مثلا شما یه موقع هست میگه آقا مسجد رو من دماش رو طور تنظیم میکنم که هر کی میاد جون سردگرم مثلا نباشه، نمیگه حالا مسجد رو دو تا چراغ هم نه، مسجد اینجا وقتی طرف میخواد عبادت کنه جسمش نباید اذیتش کنه سرما گرما، پس اونجا اتفاقا مصرف. ولی یه جای دیگه نه، اونجا حالا مثلا برای اون موضوع شما همه تو خونه که نشستی مثلا دارید میچرخی، حالا دو تا پیرن تنت کنه نمیخواد خونه رو جرم کنی که بعدا هم بیمار بشی. میخوام بگم اون چیزی که حاکم بعد بر مصرف باشه الگوه، اون رو باید تنظیمش کنه که این الگو باید یه تناسب خیلی بالایی برای با تولید داشته باشه. یعنی الگو از کجا در میاد؟ چون من میخوام مولد باشم الگو من جوری میچینم. بعد تازه تولید چی؟ تولید خدمات، کالا، محصولات و تولید انسان. مثال مسجدی که زدم واسه که مسجد خانه ساختن انسان، بزرگترین کارخونه انسان سازی مسجد. من همه مصارفم میبرم اینجا، اینجا رو آباد میکنم واسه که آدم از توش در میاد. مثال پس عرض منه که پس مصرف کم، نه من در مورد مصرف کم صحبت نکردم، در مورد الگوی مصرف صحبت کردم. بزرگوار
دیگه پرسیدن در توزیع منابع و امکانات بر محور عدالت چگونه از اختلاف طبقاتی جلوگیری میشود؟ مثلا یک پزشک جراح میخواد با زحمت که میشه زندگی فوق العاده راحت داشته باشه، یک کارگر معدن هم زحمت میکشه ولی سواد کسب مال رو به دلیل تحصیلاتی کم نمیتواند داشته باشه.
این رو باید تو نظامات اقتصادی دنبالش بگیریم. پزشک اگر دانشگاه دولتی درس خونده اتفاقا یه دینی به جامعه داره. تازه ما تو پزشکی و اینا میگیم مثلا یه حالت تکلیفی هم داره، یعنی نسبت به جامعه مکلف هم، نه اینکه نسبت به جامعه زی حقن که بزنن. از اون طرف کارگر معدن اگه ما توزیع بیش از تولید رو داشته باشیم، کارگر سهمش حقوق نیست، مالکیته. وقتی میره از معدن استخراج میکنه باید نسبت به اون معدن مالک بشه. حالا تو نظام اینا رو باید درست کنیم، اون عدالت هم برقرار. ولی ما هم به پزشک حقوق میدیم هم به کارگر حقوق میدیم، بعد این احتمالا این پیچیدگی کارش بالاتره، پس حقوق این باید بالاتر باشه، حقوق این کمتر شد، همه نهاد به حقوق باشون رو خود
کنیم. عدالت رو تبدیل به یه مسئله صرفا بازتوزیعی میکنه.
سوال دیگه بود که پرسیدن بحث این که پول رو مبنا نگذاریم برای من بسیار زیبا. مشکل من این است که یک زمان برای اجرای عدالت آموزشی در مناطق مرحوم اگر دبیران مجرب و عالی که تربیت شده باشند و پای کار بیاین نیاز به پول نیست، اما اگر انسان ها این مدلی نداشته باشیم چطور باید برای کارکرد برای جذب دبیران مجرب را داشته باشیم؟
جهاد هم نمیگه، یعنی باید همون معلم باید بره کار جهادی کنه، اونجا وقت بذاره، نیروی انسانی رو پرورش بده. اتفاقا ما بله ریشه بسیاری از استضعافایی که داریم همین استضعاف فکری، یعنی منبع انسانی درست اونجا نرفته. بعد تازه البته این استضعاف هم باید نگاه کنم، مثلا من یادم یه موقع میرفتیم ایلام برای اردو جهادی، بعد یه روستایی رو بچه‌ها رفتن در عجب روستای پرپیمون و ساخته شده و محکم، مردمش مشکلی نداشت. وقتی راهگیری کردن که این روستا از زمان حضرت آیت الله بروجردی با ایشون ارتباط داشته، یعنی یه عالمی مرتب تو این روستا مستقر بوده و ایشون این روستا ارتباطش با علما قطع نمی‌شده. بله درام خواهم یعنی ریشه رفع محرومیت هم همین بحث برمایه انسانسازه، یا اون عنصر انسانساز اگه اونجا قرار بشه بقیه چیزا هم درست میشه.
سالات مفهومی جزا اندرسی تنیزی و آثار آقای دکتر میرزایی که خود رو شفایی هم مصرف کردن این شاهده ها الان یه سواله بگیرم یه سواله بگیرم یه سواله بگیرم اصلاحات بنیادی دادم اونم. خب من چون خودم دست سوال نشدم نپرسیدم، یعنی کامل نبود سوال. حالا اگه
بخونید از روش
بخونید که حالا یا الان
یا اصلاحات بنیادی در نمونه‌های غلط اقتصادی در این نمودار موجود هست؟ اگر هست کجاست و اگر نیست دلیل بر بی اهمیت بودن اصلاحات هست؟
اصلاحات بنیادی اینه که یعنی ما الان مثلا تو کشور انجام دادیم ولی غلط بوده.
اصلاحات غلط اقتصادی الان تو کشور هستش.
آها.
نیاز هست اصلا اصلاح بشه، چون اصلا بحثی از اصلاح نبود که این نمیدار.
قطعا باید بشه اگه متناسب با اینا بشه بر. الان مثلا ما میخوام بگیم مثلا همه نظام یارانه ها رو میخوام اصلاح کنیم. اگه نظام یارانه ها میخواد این مسئله رو حل کنه، حتما باید انجام بشه. ولی اگه نه خیلی رفت به این مسائل پیدا نمیکنه، هر چقدر ده مدل هم شما نسخه بزنید اصلاح کنید فایده نداره. یارانه
خورده خیلی
سریع‌تره،
مثلا
بانک ها هم نظام بانکی یا نظام تامین مالی که شما میچینید باید مقوم مولدیت، توانمندکننده مردم، پشتوانه دانش، بنیان بودن، ضمانت درون‌زایی و گستراننده برون‌گرایی باشه. اگه اینجوری باشه هر کسی میخواد بده این کارو انجام بده همون خوبه، ولی همه بانک باشه که با اسمش که مشکل نمیاد. آقا شما این کارو بکن، ما وقول میدیم اگه یه نظام مالی یا حتی همین بانک این کارو بکنه پول ملی هم تغییر میشه. اگه این کارو بکنه پول ملی تغییر میشه، وگرنه میتونیم پول ملی رو مثل کشور عربی برداریم پین اصطلاح میگن میخوب کنیم به دلار مثل عربستان، یه هر دلار هر چقدر باشه ریال منم با همون نسبت من باش سعی میکنم چیز کنم. یه این که درست این تضمین وارداته، تضمین صادرات
انجام این موارد اصلاح هم انجام میشه.
اصلا اصلاح اینه ما میگیم اصلاح اینه، کسی میخواد از اصلاح اقتصاد صحبت کنه باید بگه برای این کارا میخواد چیکار کنه، و الا غیر از این اصلاح مالی حساب میشه، اصلاح سیاسی حساب میشه، اصلاح فرهنگی اجتماعی رسانه‌ای حساب میشه، ولی اصلاح اقتصادی حساب نمیشه. ممنون.
سلام.